منطقه فرستاده است. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حد اکثر 90 درجه فارنهایت برابر با 32 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
روزتون خوش. من میخواستم راجع به وضعیت مردم ایران سوال خدمتتون بکنم. شما با توجه به مطالعاتی که دارید شاید به سرنخی به من بگید در این مورد. عرض شود که من مقایسه میکنم مردم ایران رو مثلا فرض کنید با کشورهای آمریکای لاتین، بعد میبینم خب اگه ایران نفت داره و این نفتی که باعث یه سری مصیبت‌ها برای مردم شده، خب کشورهای آمریکای لاتین هم فرض کنید مثلا شیلی معادن طلا و مس و یعنی همین معادنی دارن که کشورهای خارجی رو به اصطلاح به طمع میندازه. ولی از اون طرف هم نگاه میکنم میبینم این مردم ایران که سالهاست دارن کندخاش میکنن، مبارزه میکنن و جون خودشون هم در دفعات گذاشتن برای این هم، چه عاملی باعث این میشه که نمیتونن به اون خواسته هاشون برسن، نمیتونن اون تغییراتی که میخوان در جامعه به وجود بیارن؟ آیا دشمن خودشون رو نمیشناسن، یا اینکه اگه دشمن خودشون رو میشناسن دشمن اینقدر قویه که نمیتونن پس این دشمن بر بیان؟
بله عرض کنم. ببینید، مقایسه ایران رو با کشورهای امریکای جنوبی یا مرکزی یا هر جای دیگه فقط در مواردی که با هم شبیه و مانندن و پرسش به هر دو یه گونه برخورد پیدا میکنه میتونه درست باشه، ولی اینکه ما نفت داریم اونها احتمالاً نفت یا چیزهای دیگه هر جای دیگه دنیا دارن، معناش این نیست که در بقیه موارد یا موضوعها ما با هم شریکیم. ای بسا واقعا در صحنه سیاست بین الملل و در نظام اقتصادی و اجتماعی و آنچه که مربوط به نیروی انسانی حتما 100 تا عامل هست که تعیین کننده است و یکیش میتونه منابع طبیعی یا منابع زیرزمینی باشه، حالا یه جا نفتی یه جا ممکنه چیز دیگری باشه. دوم این که اگر به من بفرمایید که چرا ما طی 120 سال گذشته یا 150 سال گذشته که به دنبال آزادی بودیم چرا به این آزادی و استقلال نرسیدیم. من یک گفتگوی 37 دقیقه‌ای با تلویزیون ایرانیان داشتم در جواب همین پرسش، به 7-8 عامل اشاره کردم، یعنی باید وضعیت اقتصادی رو، موضوع سیاسی رو، مسئله اجتماعی رو، چارچوب حقوقی خود ما رو، وسایل ارتباط جمعی رو، نقش نظام پرورش و تعلیم تربیت رو، خانواده رو و بالاخره مسائل جهانی رو و جایگاه ما در خاورمیانه و اصولا در جهان، وسعت کشور، جمعیت کشور، ترکیب و در حقیقت کانفیگوریشن جمعیت، زمینه فرهنگی و تاریخی و ماجرای باورها و اعتقادات مذهبی و نزدیکی مذهبی به کشورهای عربی، داشتن فاصله در زمینهای دیگه، حتی برخی از اوقات در جهت عکس بودن، همه اینها رو به نوعی به حساب آورد و هر کدوم از اونها نقشی داشتن در جهت استقلال و آزادی ما، همطور که الان، یعنی اگر فرض کنید شما بیاد بگید ظرف 1 سال گذشته یا 10 سال گذشته دلایلی که ما اینگونه یا آنگونه بودیم و کشورهای دیگه به صورت دیگه ای بودن چه هست، به دلیل اینکه اینا یه مقدار واقعیات اجتماعی هستن که از قواعد و اصول مشخصی پیروی میکنن، میشه برش پاسخی داشت. به نظر من تمام اون عوامل، البته ماجرای نفت همطور که میدونید یا عاملی است مانند چاقویی است که بارها عرض کردم، یا دست در دست جراح یا قصاب یا قاتل، مهم اینه که دست کیه و الا منابع ملی یا منابع زیرزمینی یا منابع طبیعی ای به یه نظام اجتماعی و جامعه نیست، مهم این است که به چه صورتی ازش استفاده میشه و بعد در اختیار کی است و اون کسی که اختیاردار هست با اونایی که اختیارشون رو در اختیار اون گذاشتن چه میکنه. و چون اینا وارد بخش معمولا دولتی میشه، کشور ما رو و مردم ما رو به نوعی بیشترشون رو و بقیه رو به صورت غیر مستقیم خدمتگزار دولت و در اختیار دولت و حکومت قرار میده و اون زمان هست که اونها احتمالاً اگر تصمیم بگیرن میتونن مستقیماً از نظر اقتصادی روی ما اثر بذارن و بعداً از اون طریق به دلیل تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی واقعاً جای دیگری آنچنان برای مانورهای اجتماعی یا فرهنگی یا فردی باقی نمیمونه. بنابراین اینا اون مجموعه‌ای است که میشه بهش نگاه کرد. اگر ماجرای کشورهای عرض کنم امریکای جنوبی یا مرکزی رو شما کنار بگذارید، اگر مشخصاً راجب هر کدوم از این جنبه‌های ایران مطلبی به نظرتون میرسه یا پرسشی هست در خدمت من هستم، ولی موضوع وسیع است، زیرا ساختار فرهنگی ما، اجتماعی ما، تربیتی ما، خانوادگی ما، آموزشی ما، حقوقی ما که در اون پایین قرار دارن با سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما که در اون بالا به نوعی قرار دارن، همه در مسیر نوعی قید و بند و محدودیت. و نظام مذهبی هم به این ماجرا بیشتر و بیشتر دامن میزنه. بنابراین شما در یه جامعه هستید که یک کودک ایرانی وقتی که به این دنیا میاد احتمالاً بیش از بسیاری از کشورهایی که در همون سطح هستن باید و نباید و بکن و نکن و درست و غلط و خوب و بد و شاید و نشاید میشنوه و بنابراین پروبالش شکسته میشه و بنابراین مفهوم آزادی و آزادگی براش در یه اتاقی هست به جای اینکه در یک خانه‌ای باشه یا در یه شهری باشه. و ما در همون چارچوب در حقیقت تا به حال حرکت کردیم، ولی از اونجایی که یه حرکت جهانی و انسانی و اخلاقی همکنون در جهان در حال پیشرفت هست، ما هم در این موجی که هستیم احتمالاً دیر یا زود از این مرحله بیرون میایم و این میوهی که یا این درختی که تا به حال هیچ میوهی نداده حتما میوه خودش رو خواهد داد. و خوشبختانه چون مرحله به مرحله آمدیم و یک باره و بختی نبوده، خوشبختانه میشه به عمقش، وسعتش و واقعا پیامدهاش بیشتر و بیشتر امیدوار بود.
ببینید آقای دکتر، من مثلا سن من و شما حداقل قد میده به اینکه ما قبل از این رژیم ها، یعنی قبل از این 30 سال گذشته رو دیدیم. من نگاه میکنم میبینم مثلا در رژیم گذشته با اینکه سردمدارای رژیم آدمای مثلا روشن بودن، اکثرشون خارج تحصیل کردن، در کشورهای غربی تحصیل کردن، با مثلا سیستم دموکراسی غربی آشنا بودن، یه سری از این مثلا کسانی نبودن که سواد نداشته باشن یا مدلای دیگر ندیده باشن، ولی اینها در جامعه ایران به جای اینکه با نیروهایی که مثلا به مدرنیته اعتقاد داشتن به مدرنیته نزدیکتر بودن، به جای که با اینها مثلا عجین بشن یا به اینها مثلا اجازه فعالیت دادن، برعکس شده بود و به نیروهای اجازه فعالیت میدادن، هم از نظر مالی. مثلا شما خاطرتون از دریان اوقاف بود و نیروهای مذهبی از نظر جنبه مالی کم بود نداشتن، واسه که این اوقاف بهشون میرسید، مثل مسائلشون رو حل میکرد و اون نتیجهش این شد که این رژیم اومد سر کار. بعد من نگاه میکنم تو این رژیم، میگم خب این رژیم که اومده یه ایدئولوژی به اصطلاح قرون وسطایی رو آورده گذاشته و میخواد اینو بکنه به اصطلاح مدل جامعه یا جامعه رو برای مردم پیش ببره، که خب داریم میبینیم اشکالاتش چی هست و داریم میبینیم چه مقاومتهایی در مقابلش میشه. بعد نمیتونم نتیجه بگیرم که فقط مردم ایران با مثلا یه دشمن مشخصی طرف هستن، یه دشمن داخلی مشخصی طرف هستن، یا مثلا با یه دید مشخص مذهبی طرف هستن. چون ما داریم میبینیم که در زمانهای مختلف این اتفاق افتاده. اگه اون زمان اشکال این بوده که به نیروهای مدرن، طرفدار مدرنیتی یا سکولار بهشون اجازه فعالیت ندادن، الان داریم میبینیم که اصلا اونا رو موجودهشون رو به رسمیت
نمیشناسن. البته ببینید، چون نمیخوام بیشتر پیش بده پیامم در میاد، من فقط نکته کوچیک اشاره کنم. اگر قرار باشه شما به تنگناهای اجتماعی و حقوقی و اقتصادی و مذهبی و سیاسی در حکومت قبلی نگاه کنید، تنگترین جایی که بالاخره سیستم رو از پا آورد تنگنای سیاسی بوده. مسئله مدرنیته در بخش اقتصادی یا اجتماعی یا آموزشی مانعی سر راهش نبود، اشکال کار در این بود که یکی از این رگها گرفت و کشت و بنابراین ماجرای قبل ماجرای فقط موانع و محدودیت هایی بود که در چارچوب سیاسی و ساختار سیاسی وجود داشت و اون بود که کار دستشون داد. این که شما من میگید همون یه دونه هم که چیزای دیگه هم که تا حدودی از یه آزادی و یه تمام امکانی برای پیشرفت برخوردار بودن، به نظری که میفرمایید محدود شدن یا کم شدن یا از میان رفتن، حرفتون میتونه درست باشه ولی فرقی در ماجرا نخواهد کرد. اگه راجب گذشته صحبت میکنیم، باید گفت که بیمار قبلی با وجودی که 5 قسمتش نسبتاً کار میکرد یا خوب کار میکرد یا متوسط کار میکرد، یک قسمتش که خوب کار نکرد کشتش و به نظر من این حرف درسته. این که شما من بگید الان هر 7 قسمت مثلا خوب و درست کار نمی کنه، میشه بزدتون پذیرفت، ولی مسئله این است که ای بسا باید انتظار مرگ رو فقط یه ذره داشته باشیم. این دفعه هم دیگه مهم نیست یکیش کار میکنه یا نه، یا یکیش خوب بشه یا دوتاش خوب بشه، دیر یا زود یکی از اینا چون نمیتونن همشون خوب بشن سیستم رو به هم میریزه. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست من در خدمت هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
670 AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار میکنن.
مشت بر افراشته ترشان
کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Wholesome Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
دکتر جوزف عطا بروجردی، جراح پلاستیک و متخصص جراحی های زیبایی و ترمیمی، شنبه این هفته از ساعت 11 تا 12 بعد از ظهر با شما در مورد تازه های پزشکی به گفتگو می نشیند.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092 Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Valencia BMW. ValenciaBMW.com 1-800-238-6092
رستوران شیرین در شهر وودلن هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت ما shirinrestauraninc.com می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، من متوجهم مثلا شما یه بیماری تلفن میزنه، شما اول بیماریشو تشخیص میدین بعد راهنماییش میکنین که مثلا قدم بعدی چی هست. بعد در رابطه با جامعه ایران من نگاه میکنم میبینم که این جامعه امروز ایران این همه مشکلات داره و بخشای مختلف جامعه ایران همشون درگیرن و همشون خواهان تغییراتن. شما جامعه زنان خواهان تغییرات، الان دانشگاه ایران باز نشده، روز ده تا تظاهرات اونجا هست، کارگرها هر روز دارن میجنگن و معلم‌ها همینطور، همه در بخش اقلیت‌ها شما برید در کردستان، آذربایجان هر روز مبارزه است. خب من نگاه میکنم میگم خب این جامعه ایران چه عاملی هست که این بیماری رو ما باید بهش توجه کنیم؟ کدوم عامل رو باید ما سعی کنیم دگرگون کنیم یا چه عامل جدیدی رو؟ چون مردم آمادن، مردم نه فراموش کردن، نه میخوان دست بردارن از خواسته هاشون و نه دست برمیدارن از خواسته هاشون، ولی ما چه عاملی رو باید تشخیص بدیم که اینجا صده؟ آیا عامل داخلیه؟
نه صد چیه؟ نه ببخشید چون نمیخوام، صد چی هست؟
نمیتونن
بدن،
نمیتونن مثلا پیشرفت کنن.
خب علتش نه، ببینید عزیز، شما میتونید یه جامعه‌ای داشته باشید در زمینهای مختلف آنگونه که شما گفتید مردم ناراحت و ناراضی باشن، ولی این باید به یه حدی برسه، مثل یه آبی که باید به یه حدی برسه که به جوش برسه و ضمناً به جایی برسه که اون تغییری که در ذهن شماست بتونه امکان اتفاق بیفته. و الا اگر ما در یه جامعه مردم ناراضی بودن که مثلا ساختار حکومتی یا سیستم به هم نمی‌ریزه، مهم این است که چه راههایی وجود داره. یه جامعه حالا واقعی یا ظاهری دموکراتیک میره تو انتخاباتش عوض میکنه یه آدمی رو در اون چارچوبی که امکانش هست، ولی اگر در یه سیستمی نباشه، این امکان دیگرگونی نباشه، اون باید به یه مرحله‌ای برسه تا اینکه مردم حاضر باشن هزینه های این تغییر رو بپردازن. این هزینه ها برمیگرده به واکنشی که نظام یا سیستم نشون میده. فرض بفرمایید فردا یه نظام حکومتی تصمیم بگیره که همه کارها رو در چارچوب حقوق بشر و تمام کنوانسیونایی که امضا کرده و رعایت همه اصول قانونی در چارچوب قانون انجام بده، من فکر کنم بسیاری معتقدن که ظرف یک هفته شما سیستم رو به هم ریخته میبینید. پس بنابراین اگر اون جامعه با توجه به ساختار حقوقی سیاسی و به اصطلاح تعهدات بین المللیش، سیستم حکومتی یا طبقه و هیئت حاکمه بخوان عمل کنن بر اساس فرض شما، من حالا نمیخوام وارد گفتگوش بشم چون یک کمی متفاوت فکر میکنم، شما یا سیستم حتی ماه دیگه ندارید، ولی اگر این سیستم آمد از تمام قدرت و نیروش استفاده کرد و مقاومت کرد، حالا شما میتونه این ماجراتون 4 روز 4 ماه 4 سال طول بکشه. اینجاست که اون اینکه چرا اتفاق نمیفته مسئله دیگه است. مثلا دو روز پیش این است که شما، من در خانه شما نشستم اجارتون رو نمیدم. یکی اینکه شما من میگید حالا که اجاره نمی پاشو برو، خب من قبول میکنم میرم، اومدید این حرفو زدید. اما یه زمانی است که من میگم نمیدم و حالا که نگفتم شما باید برید از طریق مسیر قانونی این کارو بکنید. حالا اگر پروسه قانونی این مسئله 6 ماه طول میکشه چه خواهد شد؟ شما به هدفتون نمیرسید، منم 6 ماه اونجا نشستم. حالا اینکه کی هزینه میده خسارت میده قصه دیگری است، ولی اون اتفاق نمیفته. بنابراین به صرف اینکه مردمی ناراحت و ناراضی هستند معناش این نیست که اتفاقی که ما دوست داریم یا درست میدونیم یا قرار است بیفته بیفته. مهم این است که اون دریچه هایی که باز هست برای ابراز این ناراحتی و بستان نارضایتی چجوری بازه و اون تغییر در کجاست. به همجاست که در یه جایی مثل امریکا این شرایط اگر خیلی بد بشه، خیلی عجیب و غریب هم بشه، در مرحله اول تو انتخاباتش اثر میذاره. ببینید امریکاییان الان در ماجرای هلت کیر به نظر من به یه درجه ای از گفت و شنودها رسیدن که اصلا با جامعه امریکایی و نوع گفتگوها سازگاری نداشته. یعنی امریکایی‌ها آمدن یه درجه پایین و این همون نگرانی است که بنده اصولا از موضوع آزادی دارم. یعنی وقتی که اریک فرام گریز از آزادی رو مینویسه به یه موضوعی اشاره میکنه، ولی من امروز موضوع رو جور دیگه میبینم. بذارید حالا که این بحث هست خدمتتون عرض کنم. ببینید آزادی یه بحثی است اخلاقی، یعنی مبتنی است بر اصول اخلاقی. یکی از 4 یا 5 اصل اخلاقی است در طول جان، رهایی و آزادی، liberty and freedom. مادام که مردمی به دلیل آموزش و پرورش و نوع برخوردهای اجتماعی و سیستم حقوقی آزادی رو در مرحله اخلاق نگه می‌دارن، شما میتونید خاطرتون آسوده باشه که این اصل آزادی و آزادگی انسان حفظ میشه، رعایت میشه و مسئله و مشکلی هم به وجود نمیاره. و ای بسا در یه جامعه ای برخلاف آنچه که تا به امروز بوده که آزادی و امنیت در جهت عکس هم حرکت میکردن، هر جا آزادی بوده امنیت کمتر بوده، هر جا امنیت بیشتر بوده آزادی کمتر بوده، به دلیل هزینه هایی که هر دو اینا دارن که حالا وارد بحثش نمیخوام بشم ولی موضوع بسیار مشخصه، شما آزادی رو دارید اگر اخلاقی نگشت. اما اگر اومدید آزادی وارد حریم میشد که مسئله اخلاقی خودش و ارزشی، حتی نه مورالیتی، ولیوی خودش هم به عنوان ولیو سیستم از دست داد و اومد گفت من میام میچسبم به سیستم حقوقی، یعنی لیگال. حالا ببینید چی میشه. یعنی من خیلی راحت میام میگم که شما آدم، ببخشید این جسارت رو میکنم خدمت شما، دروغگو هستید، یا مثلا شما فاسدید، یا شما آدم بیماری هستید، یا شما آدم بدی هستید. شما نمیتونید منو برید تقریبا دادگاه، مخصوصا اگر پابلیک فیگر باشید. چرا؟ برای اینکه این حرفایی که من به شما زدم در چارچوب آزادی که سقفش یا به اصطلاح زمینش مسئله حقوقی گناه و جرم نیست. یعنی شما در یک کشور آزاد که البته الان اینو دارن درباره پابلیک فیگر انجام میدن، به یک کسی مثل رئیس جمهور امریکا یه سری حرفا میتونید بزنید و شما رو رئیس جمهور امریکا حتی این ناراحت بشه بخواد کاری بکنه، کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ بر این که شما اصل آزادی رو که مسئله اخلاق و انسانیت رها کردید، آوردید خودتون رو نشوندید رو سیستم حقوقی، که در سیستم حقوقی میگن این باید وارد یه مرحله‌ای بشه که ما اسمشو بذاریم کرایم، جرم، و این آدم رو ببریم محاکمه کنیم و تنبیه کنیم. حالا مردم جهان در طول تاریخ یک آرزوی برای این ارزش داشتن، ارزش اخلاقی که پایه‌هاش انسانی باشه و نه تنها ارزش باشه، ولیو اصلا بره تو بحث مورالیتی، یعنی بایدها. ما الان در جامعه در امریکا و در بیشتر نقاط جهان این مسئله آزادی به یه عده فرصت طلب و بعدم به دلایل منافع اقتصادی و سیاسی اونایی که توشون منفعتشون هست آمدن موضوع رو بردن تا حد قانونی. یعنی الان شما فرض کنین در این تاون میتینگ هایی که در شهرها برگزار میشه، موافق و مخالف حرفایی به هم دیگه میزنن که هیچ وقت در چارچوب گفتگوی دو تا آدم علاقمند به تجزیه و تحلیل حتی با هدفهایی که اعلان میکردن این یه اصولی رعایت میکنن که حالا رعایت نمیکنن، یعنی حرفایی که به هم میزنن، حرفای زشتی که به هم میزنن، اتهاماتی که به هم وارد میکنن نشون میده که ما در حقیقت تنزل کردیم. درست مثل این که فرض کنید من شما تو مهمونی، فرض کنید من شما تو یه مهمونی، من هر وقت شما رو میبینم شروع کنم تو پچ پچ کردن، یعنی لبم حرکت بدم و شما میدونید قبلا هم بهتون گفتم که من وقتی لبم رو حرکت میدم دارم به شما فحش میدم. شما هیچ وقت نمیتونید منو به دادگاه بگید که این آقا اونور مهمونی ایستاده بود لباشو تکون میداد، میگن خب میداد، صدای ازش در میومد نه، شما میگید من میدونم داشت من فحش ناسزا میگفت، میگن خب برفرض، ولی چه زیر نمیتونیم ثابت کنیم. و یا من خیلی راحت میدم توی مهمونی یه نگاهی به شما بکنم چون به هر حال نگاه هست، یا صورتم رو به گونه‌ای در بیارم که مثلا به شما این پیامو بدم که مثلا تو کی هستی یا مثلا چی، هر به صورت‌های مختلف، ولی شما به خاطر اونا نمیتونید منو ببرید دادگاه که بگید این آقا تو مهمونی سر و صورتشو اینجوری میکنه. چرا؟ برای که وارد یه مرحله نمیشه. ولی هم شما میدونید، هم من میدونم، هم همه مردم میدونن که کاری که من دارم با شما میکنم یک نوع آزار و اذیت است، یا حداقل کوشش کنم به شما آزار و اذیت رو برسونم. ولی اون جایی که سیستم حقوقی ایستاده میگه ما یه همچین آدمی رو نمیتونیم بریم محاکمه کنیم و به خاطر کاری که میکنه محکوم کنیم. حالا اشکال کار اینه که در یه جامعه مثل امریکا به اینجا رسیده، اشکال کار این است که در سطح جهانی کشورها اومدن اصول اخلاقی رو نادیده گرفتن، یعنی گفتن ما هر وقت دلمون خواست دروغ میگیم، وقتی هم که گفتی دروغ میگیم میگیم خب گفتیم که گفتیم. یه ذره به من فشار آوردید گفتید که تو چرا دروغ میگی، پاسخ من بلافاصله به شما اینه که تو هم دروغ میگی، من مادرت تو دروغ نگفته، من پدرت تو دروغ نگفته، پس شلوغش میکنیم. یعنی درست فرض کنید مثل وقتی شما برگردید بگید چرا مردم رو اگر هست در مردم رو در زندان مثلا شکنجه میکنن و میکشن، شما یه دفعه پاسختون این باشه مگر در زندانهای امریکا که شما چقدر کشته میشن؟ بله در زندانهای امریکا کشته میشن، ولی زندانی زندانی رو میکشه. یه دونه افسر پلیس راه نمیفته بگه میریم سراغ این زندانی، زندانی رو میکشیم برمیگردیم، یا شکنجه میکنیم برمیگردیم. شکنجه در زندانهای امریکا نیست. اون مورد خاص سیاسیه که باعث ننگ و آبروریزی بود و هیچ جای توضیح و توجیه هم نداره که اتفاق افتاد، اون یه ماجرای بد و غلطی بود که میتونیم بفهمیمش، نه اینکه تاییدش میکنیم، ولی تو چارچوب فرض کنید مسئله ملیت و وطن و کشتار و نمیدونم سپتامبر 11 و همه اینا میتونه معنی داشته باشه، ولی یه اصل ضد انسانی، ضد اخلاقی، غلط، بد هست و تمام کسانی که اصلا کوشش میکنن این کارو یا نکنن، یا ای میکنن پنهان کنن، یا اگر هست تو اون چارچوب حرکت کنن، نه اینکه آشکارا قبولش کنن و بگن تو هم این کارو میکنی. ببینید مسئله اینجاست که ما امروز متاسفانه با وجودی که 60 ساله از تشکیل سازمان ملل متحد یا بیشتر گذشته، کشورهای جهان اصول اخلاقی رو که در گذشته حاکم بود بر این قوانین بین‌الملل رو کنار گذاشتن، یعنی به خودشون راحت اجازه میدن که دروغ بگن و فریب بدن، بعدم اگر لازم شد وانمود کنن دنبال مصلحت و منفعت کشورشون بودن که غالب اوقات هم دنبال مصلحت و منفعت کشورشون نبودن، خودشون بودن. یه جمله فوق العاده قشنگی نیچه داره، میگه این حکومت‌ها و این دولت‌ها با دندان‌های آریه دزدی همه رو گاز می‌گیرن، و اون دروغی هم که از دهنشون میاد بیرون این است که ما همون مردمیم، که اصلا مردم نیست، اینا خودشون رو همون مردم یا نمایندگان اون مردم یا وکلای اون مردم میدونن که اصلا نیستن. بنابراین اشکالی که توی سیستمی که شما بهش اشاره می‌فرمایید هست اینه که در حالی که همه حرفای شما میتونه درست باشه، ولی برای اینکه من از روی این پشت بام بیفتم، این پشت بامی که 20 متره قرار از این ورش که راه افتادم 20 متر بیام، از 3 متر بیام 5 متر بیام نمیافتم. اینکه من دارم این ور اون ور میرم، سرمو پایین انداختم، چشممو بستم، هیچ دلیلی نیست که من باید بیفتم. من فقط وقتی میافتم که این 20 متر رو بیام و حالا که لب پشت بام رم یه قدم بردارم افتادم. خب شما اگر وسط این پشت بام ایستاده باشید، درسته که این آدم مسته یا چشماشو بسته یا همینجوری بی هوا این ور اون ور میره، ولی من که انتظار ندارم بیفته، من باید صبر کنم تا برسه اونجا. اونجا اون نقطه جوششی است که وجود داره. حالا اگر این آدمی که در اینجا تلو تلو میخوره یک کسی دستشو گرفت، بقیه بدنش نمیاد، سالمه، ولی یک کسی دستشو گرفت و کشید، میتونه بیفته. اتفاق قبلی این بود که یه جزئی از این سیستم بقیه سیستم رو به هم ریخت. اتفاقی که الان از نظر شما و به نظر من تا حدودی درسته داره میفته اینه که همه چیز به مقدار زیادی خرابه و این همه چیزه که داره حرکت میکنه. ولی همیشه در مسائل اجتماعی و سیستم‌های حکومتی نیروی دو طرف مسئله است. یعنی یه زمانی است که شما با یه بچه دو ساله کشتی میگیرید، راحت میگیرید میذارید زمین، اما یه زمانی است که با یه کسی همزور خودتون دارید کشتی میگیرید که ای بسا بعد از اینکه نمیدونم 12 دقیقه یا 20 دقیقه 24 دقیقه با هم کشتی گرفتید، آخر کار نتیجه رو مساوی اعلام کنن، برای که هنوز شما باید یه دفعه دیگه بیایید تا یکی بتونه پشت دیگری رو به زمین برسونه و در نتیجه برنده اعلام بشه. این اون چیزی است که همچنان به عنوان مسئله مطرحه. بنابراین همیشه عرض کردم تو مباحث تاریخی مهم این است که شما از کجا، از برشتون کجاست و بعدا دنبال چه هدفی هستید. برای شما یه بچه داشته باشید امروز متولد شده بگید من میخوام مهندس باشه، خب شما باید 22 سال صبر کنید. ولی اگه شما گفتید میخوام راه بره، شما میگم باید یه سال صبر کنید، یه سال صبر کنید. چرا؟ برای که اون موقع راه میفته، ولی برای مهندس شدن 22 سال دیگه است که شما باید انتظار بکشید تا او بتونه مهندس بشه، در غیر این صورت گرفتار خواهید بود.
ببین آقای دکتر، شما اون هفته من یادم یکی از آقایون زنگ زده بود و از شما هم سوالی در همین رابطه راجع به ایران می‌کردن اینها و شما خوب نظرتون رو می‌دادین. من نگاه می‌کنم به این رژیمی که الان سر کار می‌بینم 31 تقریبا نزدیک 31 سال الان داره همینطور روز به روز به اصطلاح ادامه میده و علی‌رغم اینکه
نمی‌خوام قطعتون کنم، ببینید چیو داره ادامه. ببین شما یه فرضی دارید که این رژیم تو مثلا تو همون 5-6 تا ابعادش از روز اول، یکی این که همش غلط بود یا همش بد بود یا همجور داره ادامه میده. نه، اینا خیلی واقع بینانه نیست. یعنی شما باید بپذیرید که در یه زمینه های ممکنه کارای بهتری هم بکنه یا کرده باشه. مجموعش رو با شما میفهمم و بعدم این قدم نبود. علاوه اگر قرار است که من این پشت بونه 20 متری 20 قدم برم، باید 20 قدم صبر کرد. یعنی ای بسا به گونه‌ای که شما میفرمایید و اون مسیری که داره بره و اون شرایطی که داره، ای بسا 40 سال وقت می‌خواد. نه اینکه اصلا بگم همچی حرفی میذارم، به هیچ وجه نمیخوام ازش نتیجه بگیری. بنابراین مسئله چرا هم روز اول پس نشه؟ به این دلیل روز اول نمیشه، برای که کافی نیست. مطلبی که میفرمایید هستالی درسته، لازم هست، ولی شرط کافی نیست. و به همین جاست که شرط کافی یا میتونه در مجموع دیگه هیچی. ببینید روزی که یه آدمی میشه 120 سالش، دیگه قلبشو بخوان درست کنن، معده کار نمیکنه، معده درست کنن، کبده کار نمیکنه، کبده درست کنن، مغز، این موقع همه چی خراب. یه زمانی هست شما 20 سالتونه، همه چیزتون هم خوبه، اما یک دونه آسیب کشنده میتونه من شما را از پا در بیاره. من متأسفانه به پیام هام رسیدم، ایده از رو خطن، یه وقت دیگه بیاد با هم بیشتر صحبت. خوشحال شدم، ممنون از محبتتون. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
نسل جدید برنامه‌های کاباره تهران، فصل شادی‌ها و فصل میادی دوباره با هنرمندان محبوب شما. طوفان
حمیدا جانم حمیدا، حمیدا جانم جانم حمیدا،
و به همراه پدیده جدید موزیک سایه، بهرام فروهر. مگه تمام اون چند تا بهار؟
ببین چند تا بهار رفته و از تو خبری.
و به همراه برنامه های متنوع دیگر، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه، ورودی شام و برنامه فقط 20 دلار. برای اطلاعات بیشتر و چگونگی برنامه ها با کاباره تهران تماس حاصل فرمایید. تلفن اطلاعات 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
این همه بازی در نیار.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411، 866 444 6411.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
انتظارها به پایان رسید. یگان شوالیه موسیقی ایران زمین، استاد شهرام ناظری.
آب حیات
همین شنبه 3 اکتبر، استاد شهرام و حافظ ناظری در پنتیجس تیاتر هالیوود. فروش بلیت گیشه پنتیجس تیاتر، تیکت ماسترز، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کمدن هاوس. 310-383-21-10. کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل همین شنبه 3 اکتبر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، اولا بسیار خوشحال هستم که ما در جامعهمون دو تا استاد بزرگ در چارچوب موسیقی اصیل یا کلاسیک ایران داریم، یکی استاد شجریان و یکی شهرام ناظری. و ضمناً خوشحالی من بیشتر از اون هست که دو تا فرزندان عزیز و ارجمند این دو استاد هر دو برای خودشون در همین سنین به هر حال جوانی در حد استادی هست و هر دوی اینها مخصوصا با توانایی هایی که دارن و به ویژه استاد شجریان با شجاعت و آگاهی که نه تنها باعث حیرت هست و باعث برخی از وقت حتی تعجب هست در نظری که درباره موضوعهای مختلف داشتن، ولی خوشحالی احتمالا شهر فرشتگانی هست که همین شنبه مهماندار شهرام ناظری، استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری هستند. و من مطمئن هستم که جامعه ایرانی که به کارهای اصیل، عمیق و سنگین ایرانی اون دسته که آشنا هستند، بنابراین ناچار علاقه مندن، این از این فرصت نهایت استفاده رو خواهند کرد و مطمئن هستم که برنامه‌های هنری که به معنای واقعی هنر هست و نه تنها به معنی واقعی هنر هست، در اوج کار هنری هست رو مورد توجه و نه تنها حمایت بلکه بردن لذت و خوشنودی و خرسندی خودشون قرار میدن. به هر حال خوشحال هستم که این شنبه این فرصت برای ما پیدا شده که باش استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری باشیم و تجربه ای از موسیقی اصیل ایران رو با اشعار نغزی که بدون تردیدی که از افتخارات ماست و حتما ما جز 5 یا 6 کشور اول دنیاییم وقتی که به موضوع ادب و ادبیات میرسه و در چارچوب کار موسیقی خودمون با وجود همه موانعی که در طول تاریخ بوده این چنین غنی و سرشار است. به هر حال از این بابت بسیار بسیار خوشحال هستم. و اما در مورد کارهای خودم، همونطور که دیروز هم عرض کردم، 3 CD به بازار آمده. یکی علم و شبه علم هست که با همکاری دو استاد عزیز ارجمند، آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده است و گفتگوی درباره همه بازی ها و سیاه بازی ها و از انرژی درمانی و خواستن توانستن است و نیروهای مرموز روحانی و روانی که معلق در فضا هستند و ماجرای حرکت از روی آتش و گرفتاری های مربوط به معالجه روحانی و از این واقعا حرفای نامرموط سخن این دو استاد و پرسش و پاسخی که بوده جوابگوی بسیاری از موضوع ها و مسائل است و به هر حال سبب اندیشیدن، گفتگو و یا تفکری خواهد شد. همچنین در چارچوب موضوع شخصیت، پرسونالیتی، 28 سیدی همکنون هست، یکی 14 سیدی که درباره شخصیت سالم و نرمال هست، یعنی ویژگی‌های افراد سالم و نرمال جامعه ایرانی، و دیگری 14 سیدی که درباره شخصیت‌ها یا 10 شخصیت بیمار هست، Personality Disorder، که مدت‌ها بسیار از دوستان در انتظارش بودند. بنابراین میتونید این سه رو یا از طریق وبسایت من holakui.com holakoue سفارش بدید، یا از طریق تلفن 310 926 5026 926 5026، و یا از مراکزی مانند کتاب فروشی پارس، کتاب سرا در وست وود، و یا کیو مارکت و یا بلبا اینترنشنال مارکت دریافت کنید. و به هر حال امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره، به ویژه این که این 10-12 نفر استادانی که در این مجموعه لطف کردند و با من همکاری کردند بهترین های خودشون رو در این زمینه ها ارائه دادن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام. ممنون میشم کمی بلند صحبت کنید. بفرمایید.
من اگه فکر میکنم بتونم سوالمو شاید بشه تو دو قسمت، یکی درباره ایران، یکی درباره ایران و اسرائیل. حالا من اگه ایران و اسرائیل رو اول بکنم اشکال نداره؟
هر کدوم باشه که مایل هستید. من
ایران درباره من می‌خواستم این سوالو بکنم که ایران چندین بار بارها شاید صدها بار علناً و به طور وضوح اعلام کرده که هرگز حمله اولیه به هیچ کشوری نمی‌کنه، ولی در صورتی که بهش حمله بشه دفاع سخت و محکمی میکنه. ولی اسرائیل مرتب الان چندین بار، شاید اونم صدها بار، تهدید به حمله به ایران کرده. چطور ما اون حرف یکی دو سه بار حرفی که آقای خمینی ممکنه زده یا بعد به واسطه کسای دیگه تکرار شده که اسرائیل باید از بین بره، اینو اینقدر جدی میگیرم، ولی اون که صدها بار گفته حمله اولیه هرگز نمیکنه اینو ندیده میگیرم، ولی اون که اسرائیل صدها بار تهدید به حمله میکنه اینو جدی نمیگیرم. این برای من خیلی سوال بزرگی.
نه خب آخه سوال رو اگر اینجوری طرح کنید حق با شماست، ولی بیاید سوال رو یه ذره تفاوتی توش بدیم. بیاید به عنوان واقعی نگاه کنیم که آیا دولت ایران در هر مطلبی که ابراز کرده و ادعاهایی که کرده که ما در اینجا دخالت داریم یا نداریم، این کار رو میکنیم نسبتاً از نظر شما یا پاسخ خودتون به خودتون، نمیخواد به من جواب بدید، دولت صادق راستگویی بوده یا نه؟ پس بنابراین اگر شما حرفتون این است که ما در صحنه بین‌المللی و تعهدات دولت ایران طی این 30 سال گذشته، هر زمانشو بگیرید، حرفی که زده حقیقت بوده، واقعیت بوده، و بنابراین اون مطلبی هم که شما میفرمایید که ما هرگز قصد حمله به اسرائیل نخواهیم کرد رو هم به عنوان یکی از همون حقایق میشنویم و قبول میکنیم، باید بشنویم، منطقی است. اگر نه سب کنید، من فهمیدم عزیزم، فرقی نمیکنه. اما بیاد دومیش رو نگاه کنیم. اما اگر احتمالاً در صحنه بین المللی هر وقت دلش خواسته هر چیزی رو گفته، اگر گفته و از نظر شما دروغ گفته، پس بنابراین اینم میتونه یک دروغ باشه. این اولین مطلب. بنابراین اگر شما 100 تا حرف من زدید همیشه درست بوده، حرف 101 رو میتونم عاقلانه، واقع بینانه، منطقی است، جز در شرایط اجتماعی بپذیرم که درسته. اما اگر شما 100 تا حرف من زدید 20 تا 30 تاش غلط بوده، حالا 101 که بگید یا دروغ بوده، 101 رو من میتونه به شک بندازه. دوم، نگاه کنید به مجموعه دیگر برگشت به تهدید. اگر فرض کنید که من به شما هیچ وقت نگفتم من شما رو میکشم، ولی گفتم شما اصلا نباید زنده می بودید، شما اصلا قرار نبود وجود می داشتید، آرزو می کنم که کسی دیگه شما رو بکشه، آرزو می کنم یه روزی شما نابود بشید، شما اصلا چنین و چنان بودید و هستید، شما اصلا باعث این همه گرفتاری و دردسر هستید و تو این زمینه این کارا رو می کنید. و بعد چون شما اشاره می فرمایید، فقط ناچار بگم تقریبا 30 سال بگم مرگ بر اسرائیل. خب در یه چنین صورتی من چطور میتونم بگم که نه، من قصد حمله به شما رو ندارم، ولی همه اون ذهنیات و باورها و اعتقادات رو دارم و این گفتگوها رو هم دارم انجام میدم. بنابراین این طرف قضیه موضوع رو یه جوری نگاهش کنید. اول پس مسئله راست و دروغ گفتن حرفاست. دوم برمیگرده به اینکه زیربنای ذهنی و فکری من چه هست. اینکه من زیربنای ذهنی و فکریم همه مبنی بر این است که دلم میخواد یه حکومتی، یه دولتی، یه کشوری نباشه، نابود باشه، پاک بشه، در صحنه نباشه یه طرف، ولی از یه طرف دیگه بگم من نگفتم به شما حمله میکنیم، شوخی که نمیخوایم بکنیم. اون یه ذره موضوع رو باید جدی بشنوید. اما بریم سراغ اسرائیل. اینکه شما حرفتون این است که صدها بار گفته شده، بنده نمیدونم، اگر شما میگید حتما اینجوری هست، صدها بار گفته شده که ما قصد حمله به ایران رو داریم، ولی اگر پرسیده بشه قصد حمله به چی رو دارید، ای برگردن بگن ما تنها دلیلی که، نه که بگم حرفشون موجه است یا درسته، داریم سر مسائل اتمی ایرانه و نگران اون حمله هستیم، ماجرا جنبه حمله به یک کشور نیست، ماجرای حمله به یه موضوع خاصی است که ممکنه آنگونه که اگر ماجرای اتمی مطرح باشه به این صورت مطرح است که خیلی از اوقات کشورها به این نتیجه در طول تاریخ رسیدن، دروغ گفتن، فریبکارانه بوده، ولی رسیدن که خیلی از اوقات ما به جای اینکه صبر کنیم مورد حمله قرار بگیریم، حالا که حمله قطعی و حتمی، ما حمله را آغاز میکنیم. و بنابراین اینو شما در سراسر تاریخ میبینید. اینکه در این باره راست گفتن یا دروغ، در این باره فریبکارانه عمل کردن، کاملا میتونم اون رو بفهمم. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست، چون شما معادله رو به صورت خیلی ساده ای در آوردید. و بعدم شما فرض کنید برای که فرض محال که حتی محال نیست، واقعا دولت ایران یا اصولا به یه جایی در صحنه بین المللی همه برسن که در ایران اصولا کاری در جهت انرژی هسته‌ای هست ولی در جهت بمب اتمی یا چیزای از این قبیل اصلا نیست، یعنی وجود نداره. آیا فکر می‌کنید هنوز هم یه دولت یا یه حکومت یا یه کشوری مانند اسرائیل می‌خواد بر ایران رو نابود بکنه و یا میخواد بهش حمله بکنه؟ پس بنابراین موضوع یک مطلب به خصوصه، به طوری که حتی یک کشوری مثل امریکا، نه اینکه من تاییدش میکنم، روزی که فکر بکنه که مثلا قذافی در یه منطقه دست به یک کاری زده، به یک باره به اونجا حمله میکنه. و احتمالاً کشورهای دیگه هم شاید در صحنه جهانی، در سیاست بین الملل امروز، بقیه کشورام در این مورد احتمالاً نظر ساکتی یا بی‌تفاوت یا بی‌طرفی داشتن، مثلا اگر بتونن ثابت بکنن که اونا زمینه یه حمله‌ای رو فراهم می‌کردن، ماجرای اول و دوم اونقدر مطرح نیست، همونطور که در خصوص بقیه جنگ‌ها هم مطرح بوده. من میتونم خیلی راحت شما رو تحریک کنم بعد اولین حرف بعد شما بزنی. من که نمیتونم بگم ببین من بیگناه بودم. اگر من 20 دفعه جلو شما ادا و اصول درآوردم و شما آخر کار من گفتید چه می‌کنی مرد، من میگم ببین تو حرفو شروع کردی. خب یکی نگاه کنه به رفتار من که ظاهرا گفتاری توش نبوده، اما هر کسی که واقعا همه اطلاعاتو میدونست که منم که دارم زمینه رو برای این برخورد فراهم میکنم، و حالا نمیخوام بگم به همون اندازه، ولی در حدی هم مسئول هستم. بنابراین موضوع به این سادگی ها نیست. به علاوه شما میتونید با توجه به دریافت و برداشتی که در این زمینه دارید، همونطوری که گفتید، به یه نتیجه برسید که این کشور راستگوی ایران داره راست میگه و اون کشور هم اتفاقا داره راست میگه، فقط این یکی میگه راست داره میگه ما هیچ کاری نداریم و هرگز هم حمله ای نخواهیم کرد، و اونا میگن ما حمله میکنیم. علاوه شما بیاد موضوع اینجوری نگاه کنید، اگر یک کشوری قدرتش از کشور دیگه بیشتر باشه، معمولا کشوری که قدرتش بیشتره صحبت از حمله میکنه، کشوری که ضعیفتره که حمله نمیکنه. در عراق و امریکا که هرگز این حرف زده نشد، اگرم زده میشد باعث خنده میشد که عراقی ها بگن ما دیر یا زود به امریکا حمله میکنیم، خنده دار بود. عراق چجوری میخواد به امریکا حمله کنه؟ ولی مسئله امریکا بود که میتونست به عراق حمله بکنه یا نکنه. بنابراین اگر اون حرفایی که زده میشه، اگر اون حرفا که اسرائیل ده ها صد ها بلکه 200 بمب داره، بمب اتمی داره، و ایران الان میدونیم کسی هم نگفته غیر از این هیچی نداره، خب بسیار طبیعی است که ایران که نمیتونه بگه من حمله میکنم. برای که اگر فرض کنید حمله ای بکنه که مخصوصا اتمی نیست، اسرائیل با اولین حملهش، با اگر اون بمبا رو داره، میتونه هر قسمتی رو که بخواد. اصلا نمیخوام فکرش هم بکنم، برای که این حرفا به نظر من اولا بعید است، مگر اینکه ما با جنون روبرو بشیم که اصلا این اتفاقات بخواد بیفته، و اینا بیشترش به نظر من بیش از اینکه واقعیت داشته باشه بازی است. ولی برفرض که اصلا بپذیریمش، همین حرفایی که شما زدید، بگیم اینا کاملا یه واقعیتی است که به صورت جدی مطرحه، نه بلوفه، نه بازیه، نه مانوره، نه برای مصرف داخلیه، نه برای مصرف خارجیه، نه برای هدفهای دیگر هست، نه برای ردگم کردنه، نه برای فریب هیچی، نه واقعا همینطور که شما میفرمایید معلومه که شما نمیتونید انتظار داشته باشید که دولت ایران بگه من قصد حمله به امریکا به اسرائیل رو دارم، در حالی که اگر شما میفرمایید اسرائیل 100 دفعه اینو گفته، که البته من نمیدونم احتمالش مطرحه، اینکه این به اصطلاح امکان روی گفتگوش هست اون رو منم شنیدم، تردید ندارم، ولی که ما این کارو داریم میکنیم یا خواهیم کرد که قصه دیگه است، ولی بر فرض که اصلا گفته باشن، چون من نمیخوام راجع به اینکه کی گفته کجا گفته بحثی داشته باشم، برای که در این گونه موارد شما به حقیقت نمیرسید. همچنان سخنی که مطرح است معلومه روزی که ایران 100 تا 50 تا 20 تا 10 تا 5 تا نمیدونم بمب اتمی داشت، اون وقت میتونه بگه ما قول میدیم یا ما مطمئن باشید ما حمله نمیکنیم، ولی اگر ادعاهایی که هر دو طرف حداقل قبول دارن و دولت ایران قبول داره که اسرائیل بمب داره، بنابراین من چطور میتونم به یک کسی که از من زورش بیشتره من نابود میکنه بکنه بیام میگم من قول به تو میدم به تو حمله نکنم؟ کی اصلا نگران این حمله است؟ این حمله وقتی مطرح میشه که من بمب اتمی داشته باشم، بنابراین اونجا است که گفتگو مطرح میشه. من به پیام ها رسیدم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، من بعد از پیام ها در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا،
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
آیا رکود اقتصادی همراه با سقوط قیمت املاک و دسترسی نداشتن به وام شما را هم نگران کرده و به دنبال راه حل هستید؟ من ال صلاحی، متخصص وام با سالها تجربه در امور مالی، همین یک شنبه 2 تا 3 بعد از ظهر در این زمینه با شما گفتگو می کنم.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
They are our best friends, the animals and pets that depend upon us, and they are always there for us. We at Best Friends Animal Society urge you to think about adopting your next pet from a shelter or volunteer some of your time helping animals. In Los Angeles, every hour of every day, 23 dogs and cats are put to death. That's 547 dogs and cats every 24 hours, 200,000 a year, nationwide 2.5 million, simply because there are not enough caring homes to adopt them. Please save a life and return, receive unconditional love from a warm and furry dog or cat. Visit www.bestfriends.org to find out more about how you can help. That's www.bestfriends.org to find out more about how you can help save a life.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله. من اول خیلی کوتاه راجع به قسمت اول یه کوتاه بگم بعد سوال دومو. یکی منظور من اینه که برداشت از یک جمله راست یا دروغ خیلی بستگی به اون مخالف و موافق تعبیر مختلف داره نسبت به برداشت شخص طرف مخالف باشه یا موافق.
نه صبر کنیم عزیز. نه حقیقت تطابق شناخت با واقعیت. من اگر به شما بگم روز پنج شنبه است به موافق و مخالف چه ارتباط داره؟ اگر ما توافق میکنیم درباره ایام هفته میشه به حقیقت رسید. شما به من میفرمایید در موضوعهای مبهم آدم ها میتونن به این جنبه و اون جنبه بپردازن، با تون موافقم. ولی اگر من درباره مسائل مشخصی یا دروغ میگم یا مشخصه که میدونم و موضوع رو عوض میکنم، من میشه فهمیدش. به من میگید بعضی از موارد مشکل راست و دروغ، حق با شماست. بعضی وقت تعریفش مشکله، باتون موافقم. ولی شما نگاه کنید به یه دوستی که شما دارید یا به یه کسی در صحنه سیاست، حتی تو امریکا شما میبینید یه امریکایی یا یه روزنامه، روزنامه‌ای هستن از این روزنامه‌ای که اصلا عجیب و غریبن، اینا از 100 تا جمله‌ای که می‌نویسن 70 80ش اصلا در میارن. این روزنامه و مجلات که هستن، یه مقدار روزنامه نویس هستن که بر اساس تحقیقشون رو گزارش دادن، ممکنه حتی گولشون زده باشه، ممکنه حتی برخی از وقت خودشون یه تمایل و گرایشایی دارن کمی عوض کرده باشن، اما شما اینا رو کسانی که میسازند و میپردازند نمیدونید. بنابراین در جهت راست و دروغ، در حالی که برخی از اوقات مشکل ابهام داره، حرفا در مرحله یه مقدار خاکستری حق با شماست، نمیشه تشخیص داد، ولی برخی از موارد مشخصه. بنابراین اگر شما فرض کنید برگردید بگید به بعضی از این حکومت‌ها، شما فنلاند و دانمارک و بلژیک رو بگید، وقتی گفتگو میکنن به مقدار زیادی موضوع همینه، برای که اصلا درگیر نیستن، اصلا علاقه من به این گفتگوها نیستن. فرض کنید سوئدی که از 1814 یعنی الان تقریبا یه چیزی نزدیک 195 سال تو هیچ جنگی شرکت نکرد، هیچ وقت نخواسته بشه، یعنی هر وقت جنگ بوده گفته ما با جنگ مشکلی رو حل نمی کنیم، نمیشه. خب این کشور خیلی متفاوته تا یه کشوری که صبح و غروب در حال جنگه مثل امریکا. بنابراین شما وقتی که بحث در سوئد موضوع مسائل بین المللی و حق و حقوق ملت ها و کشورها مطرح میشه، شما میتونید بشنوید نماینده سوئد رو، ولی وقتی نماینده امریکا رو میشنوید باش تردید باید بکنید. علتش اینه که امریکا در طی این 195 سالی که سوئد درگیر جنگ نبوده، حداقل 60 سالش درگیر جنگ بود. پس بنابراین من معلومه وقتی حرف میزنه دولت امریکا با دودلی و تردید بهش نگاه میکنم، ولی سوئدیا رو خیلی راحت تر باهاش هستم، حتی موارد مبهم. اما موارد آشکار امریکایی میتونه راست بگه و سوئدی میتونه دروغ بگه. بنابراین دروغ سوئدی رو میتونم بفهمم و راست امریکایی رو، در حالی که در کلیتش میدونم دولت یا حکومت سوئد و امریکا چی بوده. تازه البته با این فرض که 195 سال سوئد رو مرتبط به یه حکومت بدونم، 195 سال امریکا هم یه حکومت، چون ممکنه یه حکومتی در امریکا 5 برابر ادمنستریشن قبلی یا بعدی خودش دروغ بگه. و متاسفانه بنده که 31 2 سال اینجا هستم شاهدش بودم، یعنی حکومت‌های در امریکا سر کار آمدن که 2 یا 3 برابر دیگری در مورد موارد مهم و اساسی دروغ گفت، یا پنهان کاری کرد یا فریب کاری کرد. و بنابراین از نظر من کاملا میتونم اینا رو حتی تفکیک کنم، یا حتی میتونم تفکیک کنم که وقتی میرسه به مسائل فرض کنید سیاست خارجی، یا میرسه به بودجه، یا میرسه به مسائل آزادی، یا میرسه به مسئله سکیوریتی و امنیت، این ادمنستریشن یا این حکومت بیشتر از اون یکی دروغ میگه، ولی تو اون مورد اقتصادی این بیشتر از اون دروغ میگه. و تازه برمیگرده به این که این رو در صحنه ملی میکنن یا بین المللی یا جهانی، درست مانند مشکلی که درباره مسائل بانکی در امریکا پیدا شد که از آغاز تا پایان یک دروغ و فریب و یه بازی بود که شروع کردن و به نظر من اونایی که آگاه بودن رو میتونستن بفهمن این به کجا میرسه، ولی خب به دلایلی فکر کردیم که حالا بهتره ما از این فرصت ها استفاده کنیم تا ببینیم چه میشه. یه نمونه برجستش وقتی در امریکا یه کوششی بود که برگردن بگن ما میخوایم مردم رو بیشتر خانه دار کنیم، خب به اینم افتخار میکردم. بنده حتی یادم هست که دو سه دفعه مشت محکمی به دهان مخالفین زدن که شما چی میگید، ما قبلا 67% مردم خانه داشتن، حالا مثلا 70% دارن، و بنابراین هیچ وقت در هیچ دوره‌ای ظرف یکی دو سال 3% مردم مثلا صاحب خانه نشدن، ولی بعدن وقتی که خانه‌ها رو به دو برابر قیمت فروخته بودن و فورکلوزر رو از دستشون رفت و ما برگشتیم به مرحله مثلا 66%، ما فهمیدیم که چه حقه‌ای خوردیم. یعنی اون یه دروغی بود درباره خانه‌دار کردن مردم و در حقیقت وسیله بود برای خالی کردن جیبشون. نتیجتاً موضوع یه مقداری از نظر سیاسی اقتصادی پیچیده است و بعدم یه ذره در بلند مدت میشه بهش نگاه کرد، ولی مطلبی که میفرمایید احتمال اینکه راست و دروغ یه ذره مشکل باشه یا آدما ندونن کدومش هست یا موافق و مخالف راست و دروغشون فرق بکنه کمی کمی در مورد مبهم معمولا چون قابل اثبات نیست هست، ولی فرض راست و دروغ اینه که جمله راست با واقعیت میخونه، جمله دروغ با واقعیت نمیخونه. اگر این ملاکه، پس ما ضعفمون در این انطباق باور یا عقیده یا نظر یا جملهمون با واقعیته. اونجاست که نمیگذاریم ببینیم واقعیت چیه. یعنی اگر فرض کنین من برگشتم گفتم امریکا مثلا بمب شیمیایی داره، این جمله من وقتی که توان این داشته باشیم که امریکا رو چک کنیم میتونه درست یا غلط باشه، ولی اگر نتونم یا نگذارن یا به من بگن اصلا تو کی هستی که میخوای چنین بکنی، خب بسیار طبیعی است در یه چنین شرایطی این که موضوع درسته یا دروغه همچنان به عنوان یه سوال مطرح میمونه. فرمودید مطلب دیگری هست.
بله، اون قسمت دوم سوالم، شما فکر نمی کنین اینایی که این عبارت فرار مغزها رو توی ذهنها جا انداختن در واقع مغزهای فراری هستن که می تونستن قبل از اینکه فرار رو برقرار ترجیح بدن، وقتی که متوجه شدن آقای خمینی نیومده که به وسیله اسلام فقط شاه رو بیرون کنه، اومده که تا قوانین اسلامی رو جاری هم بکنه، اون وقت میتونستن مخالفتشون رو به جای اینکه با قانون شکنی گوشه نشینی، فرار یا خودتبعیدی از راه قانونی و با مسالمت آمیز مطرح کنن، ولی از همون قدم اول شروع کردن از کجروی مخالفت رو نشون دادن، برای همین به نتیجه که میخوان دیرتر میرسن و این هزاران هزار مردمی هم که میگن این هزار رو اگه ضرب در هزار کنیم خودش یه میلیون میشه، بعد هزاران هزار هیچ وقت الان مخالفا این چندین میلیون که میگن همش میگن مردم مخالف هم، مردم الان مخالف باشن خود به خود به اون نقطه، به قول شما اون نقطه مهم، نقطه عطف تغییر دهنده تعیین کننده برسن، خود به خود عوض میشه. پس همین که همونطور که شاه خود به خود وقتی جامعه به اون نقطه رسید مجبور شد ترک کنه، اینا همینطور اگر حالا خیلی مونده، به نظر من خیلی مونده تا به اکثریت برسن مخالفا، برای همین اینقدر فکر نکنن که اکثریت با مخالفا.
نه ببینید، حالا اون مسئله، نه اون مطلب دو سه تا مسئله است. بذار اول بریم سراغ داستان فرار مغزها. مطلبی که شما میفرمایید بسیار درست، یعنی من در یک کشوری هستم و میبینم یک کسی در کاری میکنه که غلط است و بد است یا غیر اخلاقیه یا غیر انسانیه و هر چیزی، و شما من میفرمایید که ما باید از طریق سیستم حقوقی اقدام کنیم، اما شما باید برای من ثابت کنید که این سیستم حقوقی یک، قوانین عادلانه و منصفانه‌ای داره، دو، پروسیجر حقوقی با عدالت و انصاف انجام میشه، و بعد تکلیف آدم گناهکار رو یا از بیگناه یا مجرم رو از غیر مجرم مشخص. شما اینو نشون بدید معلومه. یعنی اگر شما در یه جامعه ای یه سیستم حکومتی دارید که سیستم حقوقی مستقلی داره که بر اساس قوانین عادلانه و منصفانه و قضاتی که به هیچ وجه تحت تأثیر بقیه اجزای حکومتی یا حتی باورها و اعتقادات خودشون نیستن و بر اساس قانون پذیرفته شده یا عادلانه و منصفانه عمل میکنن، حق با شماست. یعنی فرض کنید یه استادی که در دانشگاه هست، وقتی که میان بهش میگن تو به دلیل باورهای مذهبی یا عقیدتیت نمیتونی درس بدی، بلافاصله میره شکایت میکنه. فرض شما این است که قانونی وجود داره؟ اگر شما من بگید که قانون میگه که استادی رو به خاطر عقایدش نمیشه اخراج کرد، او رو بلافاصله سر کارش برمیگردونن، از اون حرمت و حیثیتی هم که به هم ریخته خسارتشو بهش میپردازن، سر کار میذارنش. اگه شما هم چه حرفی میزنید کاملا حق با شماست. ولی اگر ما در یه جامعه باشیم که سیستم قانونیش نه استقلال داشته باشه، نه قوانینش در این چارچوب باشه، نه اگر شما رو فرض کنین از دانشگاه به دلیل باورهاتون پاکسازی کردن، تازه مراجعه کنید ممکنه شما رو بگیرن، زندانی کنن، شکنجه کنن، که شما نمیتونید بگید مردم از طریق قانونی اقدام کنن. سیستم قانونی وقتی است که به صورت برابر در مقابل همه بازه، و شما میدونید که سیستم قانونی اصول اثبات جرم رو مشخص میکنه. شما مثلا بر اساس قانون فقط یه نفر رو میتونید 24 ساعت یا 48 ساعت بدونی که جرمش رو بهش ابلاغ کنی نگه داری، بعد از اون با توجه به جرمش قاضی براش یه ودیعه‌ای میگذاره یا باندی میگذاره که آزاد میشه، بعد از اون وکیل مدافعی هست که کاملا به این پرونده دسترسی داره، بعد از اون قاضی عادل منصفی اونجا نشسته که احتمالا نظر دادستان رو یا کیفرخواست او رو در مقابل این کسی که متهم هست میپذیره، و با اصل براءت که همه بیگناهن مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ثابت میشه که این آدم مجرمه. ولی اگر شما یه سیستم حقوقی دارید که او هم به هم ریخته، که شما نمیتونید از طریق قانونی اقدام کنید. سیستم حقوقی شما تازه بیشتر شما رو میتونه گرفتار بکنه، یعنی شما رو به اتهاماتی میبرن بدون اینکه اصلا اینا اثبات بشن یا فرصت کافی به شما برای دفاع داده بشه یا وکیل مدافع است، یا در تحلیل نهایی اگر شما میفرمایید این اتفاقات نیفتاده، خب نیفتاده، ولی یه دفعه مثلا فرض کنید تصمیم گرفته بشه تا اونجایی که از حکمش داده بشه، دفعه چند هزار نفر تا یکی دو ماه در ماه مرداد و شهریور اعدام بشن، کسانی که قبلا فرض کنید اینا محکومیتشون مشخص شده 2 سال زندان، 18 ماه زندانش هم گذشته، 6 ماه مونده، اینا که دیگه قرار نیست بدون اینکه محاکمه دادگاهی باشه و حکمشون هم قبلا مشخصه، جرمشون هم تازه بر اساس همون قوانین شناخته شده، یه دفعه اعدام بشه. اینجاست که شما نمیتونید به مردمی بگید که تو وقتی که با مشکلی، مسئلهی، خلافی، جرمی روبرو میشی، برو دادگاه. وقتی میتونید این حرف رو بزنید که دادگاهی وجود داشته باشه. شما میدونید در طول تاریخ بسیاری از اوقات مظلومان جهان اون زمانی که مراجعه کردن به مراکز حقوقی و قانونی یا رفتن سراغ عمرا و پادشاهان و امپراتوران برای دادخواهی، تازه اون موقع 100 برابر 10 برابر بیشتر شکنجه شدن. شما اگر فرض بفرمایید فرزند شما یا فرزند منو گرفتن به جرمی، که من و شما که دیگه مجرم نیستیم، من و شما رفتیم دنبال فرزندمون و خواستیم اطلاعات بگیریم و ندادن، و یا احتمالاً وقتی فهمیدن شما مادرش هستید یا فهمیدن من پدرش هستم، تازه اصلا دنبال ما میگشتن، چه بهتر ما رو گرفتن بردن به خاطر اینکه پسر من یا پسر شما جرمی مرتکب شده که در هیچ جا مسئولیتش با من و شما نیست جز موارد استثنایی که شریک جرم اونا باشیم، خب شما به من میگید که اگر پسرتو گرفتن برو از راه قانونی اقدام کن. مثلا راه قانونی اقدام کردنم مساویس با زندانی شدنم، مساویس با شکنجه شدنم. بنابراین شما باید مردمی رو مطمئن کنید که یه دادگاه عادلانه منصفانه که نه تنها به عدالت بلکه به محبت و به حقیقت هم اهمیت میده وجود داره، بعد به مردم میگید هر وقت اشکالی داشتید برید دادگاه. من کاملا با تون موافقم، اگر اون باور رو شما دارید که هست، خب بسیار خوب، حرف شما درسته. اگر نیست، خب اون موقع شما حرفتون در حالی که درسته باید عقیدتون رو عوض کنید و اونایی که نظرشون با شما متفاوته که در اینها اسمش دادگاه نیست بلکه مثلا بیدادگاهه، خب معلومه من مراجعه به سیستم حقوقی نمی کنم، مثلا دلم نمیخواد نزدیکشون بشم یا درگیرشون بشم، برای که ای بسا مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. اینا پرسش های واقعی است و الا در نظر کاملا حق با شماست. هر وقت مسئله و مشکلی وجود داره ما قرار است از طریق قانونی اقدام کنیم در یه جامعه ای که قانون حرف اول و آخر رو میزنه و دادستان بر اساس یه اصولی، نه اینکه پرونده رو بسازه و یا احتمالاً اصلا فرصتی به دفاع نده، مسئله رو مطرح میکنه و تازه چون در حقیقت اثبات جرم با دادستانه، او باید جرم رو اثبات کنه و الا حتی من جرم رو مرتکب، شما نتوین اثبات کنید، منو باید آزاد کنید، برای که این اصل براءتی که از شاهکارهای بشریت است که 3000 سال قبل ما پیدا کردیم، هیچ کس گناهکار نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. من قرار نیست ثابت کنم بیگناهم، شما باید ثابت کنید که من گناهکارم. این اصلی است که در جهان 3000 سال به عنوان اساس حقوق پذیرفته شده. پس بنابراین اگر من و شما متهم به چیزی میکنید، شما باید اثبات کنید و بعدم باید مشخص کنید که من جرمی رو بر اساس قانون مرتکب شدم. جرم من عقیده من نمیتونه باشه مگر اینکه شما عقیده منو غیر قانونی اعلام کنید. اگه عقیده منو غیر قانونی اعلام کنید، حالا باید بیاید به من ثابت بکنید که این قانون عادلانه است، که اگر کسی عقیده و نظر متفاوتی داره باید اعلام کنه. و بعدم شما اگر نگاه کنید به ماجرای ایران، برای که حداقل من دانشگاه تهران 1800 تا استاد داشت، به مجرد انقلاب بیش از 800 تا اینا در همونی که دو سال اول رفتن، برای اینکه اونا با شرایط و وضعیتی که داشتن حتما گرفتار می‌شدن، برای که دوستان و مانند اونها که کمتر بودند و یا درگیر مثلا جرم و جرایم بودند بعدن درگیر شدند و بنابراین قطعی بود، یعنی فقط ماندنشون مساوی بود با گرفتار شدنشون. بنابراین شما نمیتونید بگید چرا یک مرتبه از 1800 استاد دانشگاه تهران 800 تای اونها غیب شدن. بنابراین مسائل رو در حد واقع بینیش میشه نگاه کرد. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست میخواید یه وقت دیگه تشبید من در خدمتون هست.
من همیشه ممنونم از فرصتی که دادید.
تمنام خواهش. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارند. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
پزشکی از پندار تا واقعیت، ویژه برنامه از دکتر فرهاد نصر، متخصص داخلی از دانشگاه تافتس بوستون، فوق تخصص بیماری های کلیه و فشار خون از دانشگاه هاروارد، هر شنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت، برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات، جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
انتظارها به پایان رسید. یگان شوالیه موسیقی ایران زمین، استاد شهرام ناظری.
آب حیات
همین شنبه 3 اکتبر، استاد شهرام و حافظ ناظری در پنتیجس تیاتر هالیوود. فروش بلیط گیشه پنتیجس تیاتر، تیکت ماسترز، میوزیک باکس، وودلند هیلز مارکت و کمدن هاوس. 310-383-21-10. کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبر.
همین شنبه سوم اکتبر.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروز درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
صداتون بسیار کمه، لطفاً بلند صحبت کنید. ممنون.
نه
ای قرار شد بله که یعنی بله دیگه. نه ببینید قابل پخش نیست ازم. نه صبر کنید قربونتون. کارگردان فنی به من اشاره میکنن که ما مشکل پخششو داریم. بنابراین اگر لطف کنید نزدیک گوشی و بلندتر صحبت کنید در خدمتتون هستم با کمال میل.
بله چشم. من میخواستم بگم که خدمتون که من از نظر روانی گاهی اوقاتی از حالتهایی برام پیش میاد که به سختی میتونم خودم رو بالا بکشم. هیچ وقت فکر خودکشی تو ذهنم نیومده، ولی پیش اومده برام که دلم میخواسته که یه اتفاق خارجی برام بیفته که دیگه بمیرم. و وقتی که از نظر روانی به برن‌اوت میرسم نمیدونم که چجوری باید خودم رو بالا بکشم و این
زندگی
رو برام مشکل.
نه صبر کنید. کی گفته شما باید خودتون رو بکشید بالا؟ من اگر قلبم گرفته چجوری باید یاد بگیرم قلبم رو گرفتگیشو بگیرم؟ نه عزیز، آخه ببینید شما یه همینجاست که گیرید. شما میخواید یه کاری بکنید که هیچ کس نمیتونه بکنه. شما اگر به فرموده خودتون انقدر میافتید پایین تو اون حال، چرا فکر کنید شما باید خودتون رو بکشید بالا؟ من شما رو باید بکشم بالا. حالا بذارید ازتون سوال، چند سالتونه؟
من 46 سالمه.
در امریکا تشریف داری؟
بله.
چه مدتی از امریکایی؟
10-12 سالی هست.
به من بفرمایید از نظر تحصیل و کار چه کردی تو میکنی؟
من ایران یه لیسانس داشتم، الان اینجا هم یه لیسانس گرفتم و کار پروفشنال دارم.
بسیار. به من بفرمایید از نظر ازدواج چه کردی؟
10-12 سال پیش من طلاق گرفتم و از اون بعد وارد ریلیشنشیپ نشدم.
به من بفرمایید فرزندی از اون ازدواج دارید یا نه؟
نه.
بسیار خوب. پس شما یه ازدواج، چه مدتی در اون ازدواج بودید؟
یک سال؟ بله.
بنابراین شما اگه درست فهمیده باشم 34 سالگی ازدواج کردید، مثلا 33 سالگی 34 سالگی جدا شدید. بعدم تقریبا بعدم اومدید امریکا.
زودتر ازدواج کردم ولی
ها بعدش طلاق بوده بینش. اوکی، متوجه شدم. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
برادر ندارم، دو تا خواهر بزرگتر.
با چه فاصله ای؟
اولی 8 سال از من بزرگتره، دومی 2 سال از من بزرگتره.
خب بنابراین شما میدونید که به خاطر جایگاهی که داشتی تو خواهر اولی شما رو بیشتر بزرگ کردم، اون آسیب دیده هم شما. حالا به من
اون اصلا با من رابطه ای
نداره. سرکار خانم چطور ممکنه شما به من میگید وقتی 1 ساله بودید بچه 9 ساله با شما کاری نداشت؟
بزرگ من اون نکرده.
چطور ممکنه نکرده؟
برای که اون خودش بچه بود.
صبر کنید، شما چرا قاعده علمی رو به هم می‌ریزید؟ بچه 9 ساله و 10 ساله تأثیرش تو شما بیشتر از مادرتون بوده وقتی شما 1 ساله 2 سالتون بودید. عزیز شما ببینید این همون کاری که می‌خواید خودتون کنید، ولی خودتون تصمیم گیرید چون مثلا با خواهرتون مسئله دارید. معلومه که اون نقشی بیشتر از حتی مادر شما تو زندگی شما داشته. ولی که ارتباط یه بچه 2 ساله با خواهر 9 ساله 10 سالش خیلی بیشتره تو با مادرش. اصلا دنبال او بودید شما. حالا بکنار. بذارید به من بگید که پدر و مادر زندگیشون اختلاف و برخورداشون کم بود، زیاد بود، زندگی خوبی داشتن یا بدی داشتن؟
یه زندگی خیلی معمولی ایرانی.
نه معمولی نه
عاشق معشوق نه با هم تفرکلم
بسیار به من بفرمایید که زمینه افسردگی تو خانواده پدری و مادری شما چه بود؟
افسردگی نه کسی نداشته من کسی رو نمیشناسم
بنابراین تو خانواده پدری مادری افسردگی هیچ بیماری و اختلال روانی دیگه هم نبود
اختلال روانی نه
بسیار به من بفرمایید این حال بدی که شما دارید از کی شروع شد؟
فکر میکنم آن آف میامد پیشم ولی اخیراً به خاطر یه چیزی که تو زندگی خیلی من عذاب میده برخلاف اون تئوری که همیشه شما میفرمایید خواستن آفریدنه من بهش معتقدم و همیشه به چیزایی که برام ضرورت داشته برستم بر اساس پلنینگ و اینا بهش رسیدم
نه سب کنید خواستن من چی میگم چون از جانب من فرمود
خواستن آفریدنه
ها اون خب نه اون که درسته خواستن آفریدنه خب
من به چیزایی که تو زندگیم ضرورت داشته که باید برسم برای گذاروندن امور زندگیم رسیدم با پلان کردن و اینجور چیزا که از نظر عاطفی من اشباع نمی کرده ولی از ضرورت های زندگی ما برآورده می کرده
بسیار.
اما مسائل روانی مسائل عاطفی که چیزی نیستش که آدم کنترل روش داشته باشه
چرا داره؟ این از کجا اومد از؟
برای اینکه من از بعد از اینکه جدا شدم اول تو روابط با جنس مخالف خیلی سلکتیو هستم و هر کسی بیاد سر راهم رو اصلا برام ارزش نداره.
نصب کنید. سلکتیو بودن شما نشانه سلامتیتونه، نشانه گرفتاریتون نمیتونه باشه یا بیماریتون.
خب حالا چیزی که من الان اتفاقی که برام پیش اومده اخیراً که میخوام اونو با شما در میون بذارم اینه که در اون زمینه من چیزی رو که میخوام نمیتونم بیافرینم.
نصب کنید. شما مطلبی که فرمودید درسته روزی که یه چیزی رو شما میخواید بیافرینید که فقط به شما مربوطه روزی که رفت سراغ یه انسان دیگه او میتونه هزاران کوشش شما رو با یک حرکت هزار ساعت کار شما رو با یه ثانیه به هم بریزه
بنابراین وقتم یه عامل سوم پیش میاد که به هم میخوره
نه این بحثای پراکنده نکنید خودتون منو گرفتار نکنید نه بذارید چون مسائلمون رو با هم حل کنیم شما روزی که میرسه در ارتباط با دیگری شما اگر بخواید چاق یا لاغر بشید به نظر من توانشو دارید ولی اینکه شما بخواید کسی شما رو دوست داشته باشه 1,000,000 سالم بمونید ممکنه دوستتون نداره هر کاری هم که لازمه بکنید بنابراین در ارتباط با دیگری ما قراره ببینیم چه میشه کار خودمون رو درست بکنیم شد و نشد و اگر شما من بفرمایید که من آدم سلکتیو بودم تو 12 سال گذشته و چون اشاره فکرم کردید که کسی پیدا نشده به خاطر اینکه انتخابی که شما میخواستید بکنید یا نبوده یا بعد از بودنش چیزی که انتظار داشتید نمیشده و الا بعید است یا البته میتونید تو خونم نشست باشید با کسی کاری نشه ولی اگر مثل بقیه مردم درگیر رابطه شو این شما بودید که انتخاب نمیکردید یعنی یا کسی رو که انتخاب کردید وجود نداشته یا میخواستید وجود نداشته
آقای دکتر من اگر مواردی پیش می اومده هیچ وقت نه به هیچ چیز نمیگم ولی هیچ وقت یعنی نوعی که اپروچ میکنن اونجوری نیستش که مثلا من بتونم به دل بشینه یا بتونم مثلا به قدم دوم برم
نه عزیزم صبر کنی شما اومدید میگید من میخوام برای مردان جهان تصمیم بگیرم که چگونه باید با من برخورد کنم ما یه برخورد عادی داریم هر کسی که با شما برخورد عادی میکنه شما باید بپذیرید به عنوان نرمی که در جامعه است یعنی فرض کنید اگر یه مهمونی کسی اومد گفت سلام شما میگید سلام گفت من فلانی هستم شما خودتون مثلا معرفی میکنید بعد به شما ای برگشت گفت که مثلا دیدمتون مثلا اینجا بودید باتون صحبت کرد شما باید جوابش بدید اگر هم دیدید که در کلیاتش از شما از او خوشتون میاد یا به هر حال آدم معقول منطقی میرسه اگر یه ذره صحبتتون ادامه دادید بعد گفت که میخواید اونجا بشینیم با هم بیشتر صحبت کنیم شما میگید بله و اگر یه ذره بیشتر شد به شما گفت که پرس خوشحال میشم اگه بخواید من بهتون یه تلفنی بکنم با هم صحبت کنیم شما میگید باش شما که نمیتونید برگردید به چیز دیگه بگید یعنی ما یه نرم داریم مثل رانندگیه مثل وقتی شما گوشی تلفن هم دارید میگید الو شما که نمیتونید بگید من دوست ندارم بگم الو شما میتونید تلفن وردارید همینطوری بیستید ما اینجا نمیتونیم قاعده بسازیم عزیز شما حرفی که دارید به من میزنید این است که من یه جور دیگه میخوام مثلا مردا با من نه مردا اگر به صورت عادی و معمولی که با زنای دیگه برخورد میکنن با شما برخورد میکنن یک این درسته دو شما باید خودتون رو با اون سازگار کنی
آخه بیشتر آقای دکتر تو کاتگوری سنی من بیشتر آدم ها بگیج دارن. من خودم و کیس خودم و مثلا در مورد خودم فکر میکنم.
نه سب کنید سب کنید قربونتون، کاملا حق با شماست، ولی همین جهت هست که اگر یه کسی به جای 30 سالگی خواست 50 سالگی ازدواج کنه، باید بدونه خیلی چیزا تو اون رابطه اون آدم به هم ریخته است. یعنی این آدم یه دست اضافه، یه پای اضافه، یه سر اضافه داره، ولی که مثلا ازدواج کرده، دوتا بچه داره، همسری داره که هنوز باید خرجشو بده.
خب به همین دلیل من الان چیزی رو که میخواستم، یعنی پوینتی رو که واقعا مایلم شما روش نظر بدید اینه که من 8-9 ماه گذشته با کسی آشنا شدم که شرایط مساوی خودم داشت، از نظر فکری، از نظر بگش نداشتن زمان، از نظر قیافه و ظاهری و اون اهمیتی که به خودمون بدیم، همه اینا بود. ولی متاسفانه اون شخص تو این مملکت زندگی نمی کرد، ما به طور خیلی اتفاقی آشنا شدیم و وقتی که ما ادامه دادیم تقریبا به مدت 3-4 ماه روزی 10 ساعت ما با هم صحبت می کردیم، هفته 4 روز، و تقریبا داشت همه برنامه ها جور می شد که یه اتفاق بعد برامون افتاد و تقریبا همه نقشه‌هایی رو که ما میتونستیم داشته باشیم در جهت بهبود زندگی روانی خودمون، چون از نظر مالی هیچ نیاز ما به هم دیگه نداشتیم، به هم خورد دیگه.
کاملا ممکنه این حرفتون امکان داره عزیز، همطور که امیدوارم کسی اذیت نشه. شما یه بچه دارید 20 سالشه، یه تصادف میکنه میمیره، تمومش میره. ما تو دنیای احتمالاتیم و تو دنیای تصادفاتیم، و بنابراین این مطلبی که الان میفرمایید فقط متاسفانه یک کسی هم که بالاخره خوب بوده یه اتفاق بدی افتاده، و این ممکنه احتمالش ممکنه 1 در 50، 1 در 100، 1 در 300 باشه، ولی متاسفانه برای شما افتاده.
خب به همین لحاظ وقتی که این منو خیلی میشکنه.
نه هیچ
اتفاق مشابه در جهتهای دیگه
نه
خیلی بر من اینجوری پیش اومده. و نه سب کنید.
شما اگر خب نه چون قرار نیست خرافاتی بشی، شما قرار واقع بین باشی. این که ببینید عزیز، شما 100 تا خانواده هستند، از این 100 تا خانواده 3 تاشون بچهشون تا 5 سالگی میمیره، شما که نمیتونید برگردی. بعد در این حال ممکنه بچه خواهر من یا برادر منم بمیره، اونم اینجا احتمال 3% بود، اونجا هم احتمال 3%، احتمال 9 در 10,000، ولی میشه. همطور که یه آدمی هم بلیت بخت آزمایی که 1 در 13 میلیونه یا 1 در 400 میلیونه میبره، احتماله، ولی قرار نیست ازش قانون بسازیم یا نتیجه گیری بکنیم. ازش ما شما چه نتیجه بگیرید؟ اون جنبه خرافی که یا میخواستید یا جنبه هرچی خود ازش نتیجه بگیرید که من یک کسی هستم که وقتی کارم درسته یک کسی میاد خرابش میکنه؟
نه ولی از این چالش زندگی دیگه خسته.
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، ببینید نه شلوغش نکن. شما تا به حال معقول و منطقی آمدید، این واقعیت زندگی. من آدمایی رو داشتم که اون کار تراپی که می‌کردم که برخی از اوقات 5 تا احتمال تو زندگیشون افتاده که یکیش احتمالش 1 در 10 میلیون بوده، یکی دیگرش احتمالش 1 در 100 بوده، یکی احتمالش 5% بوده، همش هم تو 3 ماه افتاده. من برخی از اوقات آدمایی تو دفترم می آمدن که حوادث و اتفاقاتی که سرش اومده در وقتی می گفتن، من برای که می دم حال اونا خیلی بده یه اجازه می گرفتم می رفتم تو دستشویی 5 دقیقه گریم رو می کردم، حالم که آروم می شد برمی گشتم. عزیز ما تو دنیایی هستیم که آدما بد میارن. الان شما یه دفعه توی کشوری یه زلزله میشه، یه سیل میاد، یه خونه آتیش میگیره، دفعه 4 تا از اعضای خانوادهتون میسوزن، فریادشون رو شما میشنوید. ما تو دنیای این احتمالات هستیم، یه دفعه که نمیتونیم برگردیم بگیم خسته شدیم. جواب مسئله خسته شدن نیست. شما من میگید تو دنیا برخی از اوقات زندگی که سخت و مشکله خیلی سختتر و مشکلتر میشه، برخی از اوقات چپ و راست برای انسان از آسمان میباره، باتون کاملا موافقم، احتمالش 1 در 10,000، 1 در 100,000. شما الان تو همین شهری که ما هستیم که مثلا 10 میلیون نفر اگر جمعیت داره، من قول به شما میدم 100 نفر پیدا میشن که ظرف 3 ماه گذشته 5 تا چیزی که اصلا فکر نمیکردم پشت سرم براشون اتفاق افتاد. همطور که برای یه عده‌ای که اصلا فکرشو نمیکردن، همطور که ظرف 3 ماه گذشته 13 نفر بلیت لاتاری بردن. و بنابراین 5 میلیون و 10 میلیون و 40 میلیون و 60 میلیون و 80 میلیون بدونی که اصلا روز قبلش داشته باشن گیرشون اومده.
خب همین دیگه مسئله من همینه که من الان به شما زنگ زدم برای اینکه هی میخوام خودم رو مشغول کنم برم بیرون این ور اون ور وقت خودم رو پر کنم
عزیز دل.
اما
نه.
هیچ چیزی گاهی وقتا اینجوری هستم غمی ندارم ولی نمیتونه هیچ
اصلا
چیزی منو خوشحال کنه.
ببینید من چرا با شما درگیر میشم؟ برای اینکه شما ظرفیت شدید واقعی بینانه عمل کنید. اون اتفاقات افتاده، حالا ازش چیز دیگه در بیاد. اینکه خودتون رو مشغول کنید، چی مشغول کنید؟ روزی که یه موضوعی قرار نیست جوش فکر کنید، برای چی میخواید خودتون رو مشغول کنید که ازش فرار کنید؟ و بعد مشغول کردن که امروز از نظر علمی میتونید فایده ای نداره، فقط پنهانش کنید، از اونور بدترین جا میزنه بالا، اون که مشکلی رو حل نمیکنه. ببینید شما به نظر من یه ظرفیتی دارید، در چه زمینه است نمیدونم، چون شناخته درستی از شما هنوز پیدا نکردم که از کجا میاد. اگر زمینه ارثی نداشته باشید که بعید میدونم، به نظر من اشتباه میکنید، یعنی نمیدونید تو خانواده شما مایه افسردگی رو داشتید، یا حوادث و اتفاقات دوران کودکیتون اینو زمینه رو، یا حوادث بعد بعدی زندگیتون، نمیدونم کجا به همتون ریخته، چون نظام عقلی و استدلالیتون خیلی دور از واقعیت نیست. شما نمیتونید خیلی آسیب عقلی خورده باشید، شما آسیب احساسی خوردید، کجا رو نمیدونم. شما اونجا گیر افتادید، یعنی یه شب بلند شدید بدون که متوجه بشید پاتون زدید به اون کنار، اونجا مثلا یه چیز برنده‌ای بوده پاتون رو بریده، خوابم بودید، تقصیرم ندارید، عجیب و غریب مسئله شده، و بنابراین من اون زخم رو میبینم، از کجا میاد نمیدونم. و به همینجاست که چون اون زخم رو میبینم، شما خیلی راحت و آماده هستید که حاضر نباشید راه برید، یا حاضر نباشید برقصید، یا حاضر نباشید برید بسکتبال بازی کنید، برای که طبیعیه پاتون زخمیه. ولی شما قراره واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، اون نتیجه گیری ها ازش نکنید. شما الان میتونید به من بگید که به دلیل آنچه که در زندگی من بوده و نوعی که من به زندگی نگاه کردم و بر مبناش عمل کردم، متاسفانه به خیلی از چیزهای مهمی که دوست داشتم و درست میدونم و بقیه هم میدونن نرسیدم. یه چیزایی رسیدم، یه چیزایی نرسیدم، و مهمترینش هم طور که پیداست داشتن یه ارتباط عمیق و سنگین، داشتن مثلا خانواده، حالا با هر ترکیبی که شما دارید تو زندگیتون، این کاملا هم پیداست. و متاسفانه از 100 تا آدم 2 تا 3 تاش مثل شما هستن و شما جزء اون 2-3%. اینکه الان از این به بعد میتونید چیکار بکنید، هنوز هم تنها راه شما درک واقعیت و پذیرفتن متناسب مسئولیت بر مبنای شرایط موجود. نمیتونید قواعدو به هم بزنید که، و نمیتونید همونطوری که خودتون اشاره کردید یه باورای عجق و جرق درست بکنید و اینو به یه جای دیگه یا به نیروها و موجودات دیگه مرتبطش کنید، یا به هر چیز دیگه، یا به آسمان یا به زمین، فرقی نمیکنه. از نظر من تکلیف کار شما مشخص، شما با یه روانشناسی که بتونه از عهدتون بر بیاد کار بکنید، شما میتونید اون اضافه افکاری که درد سر درست میکنه و گرفتارتون میکنه رو همه و همه رو از خودتون دور کنید و راحت و آسوده ببینید حالا اون احتمالات و امکانات زندگیتون که با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که دارید چه هست، چجوری اتفاق بیفته و پیش میاد. و ضمناً هم اصلا ماجرای بود و نبود و آدما در حالی که مهمه، آیا اینقدر هست که شما رو به این روز بیاندازه؟ اونها یه چیزیه که باید روش کار بکنید. یعنی من کاملا یه کیسی مثل شما اگر میومد تو دفترم میدونستم یه چیزی نزدیک 20 ساعت من با شما کار دارم تا به یه جایی برسیم، و میرسیدیم. برای که شما به نظر من مثل آدمی هستید که چشمتون رو بستید و فعلا بنزین ماشینتون نداره، فعلا گواهینامه دارید، ماشین دارید، کافیه بنزین بزنید چشمتون رو باز کنید رفتید. و این کارو باید بکنید عزیز، اینو مدیون خودتون هستید که با یه روانشناس خوب کار بکنید. و ضمناً یکم هم سابقه کودکی رو بگیرید و سابقه خانواده رو، برای که شاید اونجا یه خبری است، میتونه مسائل دیگه هم باشه. من مجبورم ازتون یه خواهش بکنم، چون دوستی است که از ساعت 3 روی خط بودن و دلم میخواد حتما ایشون رو هم بیارم، به پیام هم رسیدم، ازتون خداحافظی میکنم. اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبتمون رو ادامه بدیم.
بله
به هر حال بسیار ممنونتونم، مرسی. خواهش میکنم. شنگ رجمن با ما باشید.
توجه، حراج بزرگ دیوید اورگل. دیوید اورگل پس از 51 سال به محل جدیدی انتقال می‌یابد. به این مناسبت کلیه اجناس را تا 75% تخفیف به حراج می‌گذارد. از این حراج بزرگ استفاده کنید. آدرس 320 خیابان رودوی شمالی بیورلی هیلز. تلفن 310-273-6660. 310-273-6660. 310-273-6660.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended the Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، فقط با آگاهیتون میرسونم که 3 مجموعه سی دی در 3 زمینه مختلف به بازار آمده. یکی بحث درباره علم و شبه علم هست و هیاهوهایی که متاسفانه درباره باورهای عجیب و غریب در جامعه ایرانی و خارج از ایران وجود داره که 8 سی دی هست، و یکی گفتگویی است که از جانب 9 نفر از استادان خوب و عزیز درباره اختلالات شخصیتی است که 14 سی دی است درباره شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر. هر 10 شخصیت گرفتار رو درباره علل و عواملش، علائم و نشانه هاش و احتمالاً کمکی که به اونا میشه کرد در برداری، و یکی 14 سی دی دیگه است که درباره ویژگی‌های فرد سالم و افراد نرمال جامعه ایرانی داره با 3 گفتگو و مقدمه. بنابراین 2 تا 14 تا درباره شخصیت، شخصیت سالم، شخصیت ناسالم، و یکی هم درباره علم و شبه علم. میتونید اون رو یا از طریق وبسایت من holakui.com h o l a k o u e e تماس بگیرید و سفارش بدید یا از طریق تلفن 310 926 50 26 926 50 26 و یا از مراکز ایرانی مانند کتابسرا، کتاب فروشی پارس در وستوود و یا کیو مارکت یا بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو دریافت کنید. ضمن این نکته رو عرض کنم که روز سه‌شنبه 13 اکتبر آقای دکتر محسن محمدی از ساعت 6 تا 7 در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون درباره موضوع ADD و ADHD و تست تووا و گرایش‌های افسردگی، اضطراب و وسواس صحبتی خواهند داشت. ورود آزاد و رایگان هست. سه‌شنبه 13 سپتامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در شهر رسیدا. ضمن اگر اطلاعات بیشتری می‌خواید میتونید با دکتر محسن محمدی با شماره تلفن 818 451 66 66 451 66 66 آقای دکتر محمدی تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من 22 سالمه، کانادا زندگی میکنم. 10 سالم بود که اومدم کانادا و تو این یه سال اخیر مشکل خواب دارم و همیشه وقتی که میخوابم در از این واقعیت های زندگی، مثلا مشکلاتی که در قبلا داشتن سالهای پیش از کوچیکی، همش برام تکرار میشه و نمیتونم بخوابم. که بالاخره من تصمیم گرفتم که برم یه سایکولوژیست ببینم و ایشون تشخیص دادن که من دپرشن دارم، سایکاریک سیمتم مثل دسیلوژن و اینطور چیزا دارم و از دیجه دسوسیشن هم رد شده.
از چی رد ببخشید؟
دسوسیشن یعنی
splitting
of the mind.
right, sure.
توضیح دادن. خب میخواستم حالا از شما بپرسم اگه کسی رو در ایران یا تورنتو، حالا هر جایی که میشناسیم.
نه من اولا متاسفانه غیر از کالیفرنیا دوستانی رو نمیشناسم. در ایرانم یکی دو تا دوست بودم معرفی کردم، بعد من گفتن که نکن چون مراجعه زیاد بوده و الان وقت ندارن. بعدم یکی
مشکل من اینه که اینجا تورنتو.
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، شما در ایران بیش از در شهری مثل تهران به نظر من بیش از 200 یا 300 تا متخصص خوب روانشناس و روانپزشک که کاملا برابری میکنن با بهترین استادای اینجا دارید. و بنابراین وسط تهران اگر دوستان بپرسند و تحقیق کنند و از بقیه پزشکان، از بقیه کسانی که به هر حال در این روابط و ارتباطات بودن، میتونید کمک بگیرید. متاسفانه من دفترم و خودم امکان این که در شهرهای مختلف جهان بدونم کیا هستند و چه هستند رو ندارم. اینی که دوستانی فراوون از ایران و بقیه جا تماس میگیرن، ولی پاسخ من این است که متاسفانه کسی رو نمیشناسم و اصلا دنبالش نمیتونم برم. یعنی دفتر من توان کشیدن این نداره که مثلا نام 1000 تا یا 2000 تا روانشناس روانپزشک در اصلا امکانی نداره که بده. بعدم من این دوستان رو نمیشناسم که بتونم به کسی توصیه کنم.
نظر خودتون درباره این مشکلات چیه؟
خیلی ساده است عزیزم. شما اگر بر اساس آنچه که فرمودید و حالت و چگونگی گفتگوتون معلومه افسردگی رو دارید و بنابراین افسردگی شما تو سه زمینه باید بهش توجه بشه. یک، احتیاج به دارو دارید، باید دارو رو مصرف کنید. دو، احتیاج به روان درمانی دارید، باید کار روان درمانیتون انجام بدید. سه، قرار شرایط و موقعیتتون رو و روابطتون رو دگرگون کنید، برای اینکه این شرایط و موقعیت و روابط است که اگر از این ور کاری رو درست کنید ور خراب نکنه. و بعد تو سه زمینه، یکی مسئله خوابتون که تو همون زمینه باید کمکتون کنن، یکی در زمینه تغذیه‌تون که قرار غذای بهتری بخورید و بیشتر مثلا سبزی و میوه مصرف کنید تا برخی از مواد که اون رو یه مقداری دکترتون میتونه بیشتر کمکتون کنه، و سوم در جهت ورزش که اگر شما افسردگی دارید به نظر من روز یه ساعت ورزش بکنید، موادی که برای بهبود شما در بدن شما به صورت طبیعی ریخته میشه در بیشتر موارد بیش از هر دارویی است که به شما میدن. البته جایگزین دارو نمیخوام بکنید، یعنی خواب شما، ورزش شما و تغذیه درست شما همراه با شرایط و موقعیت مناسب و روابط کمکتون کنه. و بعد درگیر شدن در زندگی که اون اصلی که همیشه بنده عرض کردم، زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و اینکه شما شبا برمیگردید سراغ گذشته یک بار و برای همیشه، باید خودتون به خودتون کمک کنید که این کار درست پس این است که من 5 روز قبل یا 10 روز قبل پامو گشتم روی میخ زخم شده، حالا شب که میشه پاشم برم اون میخو بیارم پامو محکم بکوبم روش. یعنی این
با اجازه شما آقای دکتر من یه توضیح کوچیک بدم که میخوام دوست دارم تشخیص شما هم بشنوم. من از کوچیکی یه برادر دارم، ایشون 5 سال از من بزرگتره و از کوچیکی کودکستان نرفتم، تو خونه بزرگ شدم و بعد از اینکه اومدیم کانادا پدر مادرم یه مشکلی داشتن که 5 سال با هم دیگه جدا بودن. تو اون 5 سال من خودم که بزرگ شدم زیاد اتنشنی برای من نبود، بخاطر این مادرم داشت برادرم بزرگ میکرد و ایشون مشغول بود. خلاصه من خودم تنهایی بزرگ شدم و تو این آزادی وقتی که خیلی مشکلاتی داشتم تو محله‌ای که زندگی می‌کردم، تو این آزادی از خود راهی که از خودم تونستم دفاع کنم، راه عصبانیتم استفاده می‌کردم که حالا با مشت و اینا شروع شد. بعدنا حالا دستم همونطور که دستم باز بود بالاخره یواش یواش به اسلحه و اینطور چیزا برداشته شد که بالاخره به رکوردم رسیدش، رکورد پلیس هم دارم و اینطوری بود بعد از اون موقع که خیلی خاطرات تلخی هم از اون موقع دارم. دوستانی هم دارم که مثلا اونا هم خودشون کشته شدن و خلاصه داستان بلندی و با اونجا که الان هم خودم یه جورایی دیگه دارم میزنم به سیم آخر. مثلا وقتی که دارم با سایکولوژیست من صحبت کردم گفتم مثلا دارم با صداهای دیگه میشنوم که مثلا میگن آره بهتر این کارو بکنی که
نه. آیا واقعا میشنوید یا فقط همین جوری گفتی؟
نه خیر واقعا میشنوم. همین شب مثلا هفته پیش که نمیتونستم بخوابم بلند بلند داشتم با خودم این بود که مثلا دو فرد دارن با هم
نه اون نه سب کن از با خودت صحبت کردن هیچ اشکالی نداره. بلند بلند و کوتاه کوتاهش اصلا مهم نیست. اینکه صدا بشنوی قصه دیگریه. یعنی هالوسینیشنی که تو چارچوب شنوایی علامت بدیه، ولی اینکه با هم با خودت حرف بزنی اصلا مهم نیست. در حقیقت خودت برای خود شیء خارجی هستی و یه فاصله و شکافی است که کمش اشکالی نداره ولی زیادش مسئله است. ولی اگر یکی بیاد بگه من روزی 2 ساعتم با خودم حرف میزنم، فکر نمیکنم ای با ایرادی داره. حالا یه دی آهسته حرف میزنن فکر میکنن، یه دی بلند حرف میزنن، اونقدرها مسئله مهمی نیست اون عزیز. ولی اگر بگن صدای میشنم یه مسئله است، معلومه در حالت افسردگی اون کاری که شما میکنید رو میشه فهمید، ولی هالوسینیشن، آدیتوری هالوسینیشن علامت بد اختلال جدیه و معمولا علامت اسکیزوفرنیه و من در شما به نظرم نمیبینم، برای که بقیه سیستم استدلالی شما اصلا اینو نشون نمیده عزیز. و اون حرفم به اون بیچاره نزنید، برای که واقعا ممکنه فکر کنه که شما دارید واقعا صدا میشنوید.
تشخیص دارم بخاطر اینکه وقتی هم که براشون توضیح میدادم، مثلا من اگه تو یه اتاق نشستم 3 نفر هستن و اون 2 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، احساس میکنم که اون 2 نفر دارن درباره من صحبت میکنن.
خب اون حالت پارانویدش هست. ببین نه صبر کن عزیز، باز این مهمه. شما اینکه فکر کنید اون 2 نفری که اونجا نشستن راجع به شما حرف زدن و اگر خندن به شما خندیدن، شما رو به مرز بیماری روانی نمیبره، به مرز اختلال شخصیتی میبره. یعنی شما میتونید پارانوید پرسونالیتی دیسوردر داشته باشید، شما یه نظام استدلالی دارید، ولی این بسیار متفاوته با اسکیزوفرنی. اگر شما دیگرانی رو ببینید اونجا نشستن که ننشستن، اسکیزوفرنیه. یعنی اصلا کسی تو اتاق نیست، شما فکر کنید 2 نفر نشستن جلوی شما حرف میزنن، یا اون 2 نفر اصلا حرف نمیزنن، دوباره اتاق نشستن، شما میگید نه دارن با چشماشون با هم حرف میزنن، راجب حرف میزنن و یا اصلا بشنویدشون، اون موقع مسئله است. ولی اینکه 2 تا آدم اونجا نشستن، من توی مهمونی میرم اینا 2 نفر پچ میکنن، ممکنه فکر کنم راجب منه و دلائل داشته باشم یا یه علائمی از اختلال شخصیتی من یا گرفتاری ها یا بیماری من باشه، ولی اون مورد شدیده نیست. بنابراین یه مقداری اگر برای روانشناستون توضیح میدید، توضیح رو درست بدید، برای که این درست بس که من به شما بگم من چاقو دستم، خب این فرق برمی کنید که دادنم به کسی دیگه. حالا اگر یه بحثی درباره مردن یه آدم با چاقوه، این که من بگم یه چاقو دستم بود، خب اولین فکر اینه که پس این آدم رو این کشته. ولی اگر من حرفم این باشه که نه، من تو آشپزخونه خونم این چاقو دستم بود وقتی تو به من تلفن کردی ماجرا رو گفتی، خب ما کاملا موضوع متفاوت عزیز. من در شما اون علائمو نمیبینم و به نظر من اون چیزی که شما دارید به من میگید یک کسی است که به دلیل غفلتی که پدر و مادر کردن و جنگی که بین اونا بوده و رفتن پدر و اینکه مادر به گفته شما که البته کمیش درسته کمیش نیست توجه به اون کرده، شما احساس کردید که شما رو دور انداختن و چیزی که در شما مسئله آفریده خشمتون بوده، یعنی خشم و عصبانیت بوده. این خشم و عصبانیت در آغاز بیشترش رو فرو خوردید و میدونیم فرو خوردن خشم اول تبدیل میشه به دشمنی هاستیلیتی، بعد تبدیل میشه به تنفر هیتریت، و این تنفر تبدیل میشه به تنفر از خود دیگران و از زندگی، و این تنفر از خود و دیگران و زندگی تبدیل میشه به سه نوع بد افسردگی، استراب و نوعی از خشم که بهش میگن ریج. که شما دارید به من
همونطوری هم که اصلا شما میفهمن همونطوری هم
آره عزیزم.
من تو کلاس هستم از دیگران بعضی از دیگران از طرزی که بهم نگاه میکنن یا اینکه یا حرف کوچکترین حرفی که بزنن به جای خیلی تنگ کشیده میشه و
نه کاملا میفهمم عزیز. نه برای که ببین عزیز کاملا شما رو میشه فهمید چه تو الان اومدی من میگی که من نمیتونم راه برم برای که پام رفت زیر ماشین، خب من چه انتظاری دارم؟ یعنی کاملا تکلیف روشن عزیز، تو به خاطر شرایط بد کودکی وارد یه مرحله‌ای از نوعی از افسردگی و استراب و خشم تند و شدید شدی که کار رو یه مقدار مشکل میکنه و به همین جهت که با خودش سایکاتیک فیچر هم میتونه داشته باشه. ضمناً به دلیل اون حالی که برای من گزارش کردی زمینه‌ای و خودت هم توضیح میدی اختلال شخصیتی پارانوید پرسونالیتی دیسوردر هم پیدا کردی، یعنی اینا یه جوری همدیگه رو به نوعی تغذیه میکنن و تقویت میکنن. یه مقدار کارت مشکله، این که در سیستم تورنتو یا کانادا بتونی از طریق بخش دولتی به راحتی همه کمک ها رو بگیری متاسفانه من شک دارم و باید یه راهی پیدا کنی عزیز، با خانواده یا بقیه صحبت کنی که یه روانشناسی همونجا یا حتی اگرم نیست، گرچه هست اونجا دوستان روانشناس روانپزشک من میدونم در تورنتو هستن، من نمیشناسم که معرفی کنم، ولی میتونی به رادیو صدای ایران در تورنتو تلفن کنید، دوستان خوب عزیز اونجا هستن کمکتون میکنن و یه کسی رو پیدا کنید و کار جدی بگیرید. ولی این جمله آخر بگم چون متأسفانه پیام ها اومده، تو کاملا توان و امکان این داری که خودت رو از این ورطه بیرون بکشی. حالا خواستی یه وقتی دیگه بیا صحبت کن، ولی ندارم
عزیز، موقعی که دور پیام دارم پیام پخش میکنم فقط من میخواستم یه سوال خصوصی
ازتون. نه من اونم اجازه میدم چون وقت من مسئولیت اخلاقی قانونی پیدا میکنم. تو لطف کن همون دکتر تو برو، به هر حال ممنونم، مواظب خودت باش. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آکادمی رقص جانبازیان با افتخار تقدیم می کند باله زال و رودابه، برگرفته شده از شاهنامه فردوسی.
From the vision of award-winning director Anna Janbazi.
زال و رودابه.
For one night only. Sunday, October 4th at the historic Alex Theater in Glendale. 818-243-2539. alextheater.org. Zal and Rudabeh.
برای دریافت راهنمایی صادقانه جهت انتخاب وام صحیح و مشاوره رایگان در رابطه با کلیه امور مالی با من مرضیه شیرازی تماس بگیرید.
مرضیه شیرازی مشاور مالی شما 888-333-3644 عضو 08.
یک شنبه این هفته برنامه صبح روز تعطیل از محله اکلکتیکس آکشن هاوس در 8601 بیولی بولوار در لس آنجلس به شما تقدیم خواهد شد. همین یک شنبه 10 صبح در اکلکتیکس آکشن هاوس 310-358-0888.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و تنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر، مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
In our Do You Know Your Stuff hot seat today is Doctor of Optometry, Dr. Mary.
Hi, Doc. You, Doc.
Good to be here, guys. Fire away.
Which of the following can be detected during an eye exam? Diabetes, high blood pressure, brain tumors,